أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. در ابتدای جلسه تبریک عرض میکنم ایام اعیاد شعبانیه رو و به ویژه میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام و نیمه شعبان رو خدمت همه دوستان. عرض سلام و ادب دارم بحثر همه اساتید و بزرگواران. در این جلسه به نقد و بررسی کتاب شبه جنبش های معنوی نویسنده فاضل ارجمند آقای دکتر مظاهری سیف خواهیم پرداخت و از نقد و بررسی حجت الاسلام دکتر رفیع هنر روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ هم استفاده خواهیم کرد. پیش از آغاز بحث من یه مقدمه ای عرض بکنم درباره بحث معنویت های نوپدید و کلا فلسفه نگارش این کتاب، چون بنده از ابتدا در جریان نگارش بودم مطالعه کردم. ببینید، ما امروز با یه پدیده ای به نام معنویت های جدید یا جنبش های معنوی، نیو ایج بهش میگن، تعابیر مختلفی مواجه هستیم. ویژگی هایی داره این معنویت ها که کار کردن در این زمینه رو، چه کار پژوهشی و چه کار مواجهه‌ای، درمانی، تربیتی رو سخت میکنن. اولین نکتهش تنوع و پیچیدگی که در این در واقع گرایش ها وجود داره، با توجه به اون ریشه هایی که حالا هندی هست، سرخپوستی هست، یا تنوع و پیچیدگی بسیار جدی داره این بحث بند معنویت ها. نکته دومش اینه که بسیار لایه بندی شده و سطوح مختلفی داره، این میزان درگیری افراد تو لایه های مختلفی هست با این داستان. نکته بعدی این که گرایش هم تو لایه های مختلف شکل میگیره از طریق افراد، بنابراین آسیب های متنوع ایجاد میکنه. یعنی با یک پدیده واحدی که آسیب هاش هم مشخص باشه مواجه نیستیم، با لایه های درگیری و آسیب های متنوع و گوناگون مواجه هستیم. خب این آسیب ها به نوبه خود در واقع میتونه خانواده، جامعه، خود ذهنیات فرد رو، همه رو درگیر بکنه. و باز مهمترش اینه که بعضی وقتا ابعاد امنیتی هم پیدا میکنه. یعنی یه جامعه رو به لحاظ امنیتی، یک سیستم رو یک نظام رو درگیر میکنه و این در واقع بستری میشه برای نفوذ و برای خیلی از کارهایی که ممکنه بیگانگان بخوان از این طریق انجام بدن به خاطر جذابیت هایی که داره. خب ما الان در واقع با بحث مواجهه و شیوه های مواجهه با این افراد طرف هستیم، یعنی ما باید بالاخره به این مقوله به عنوان یه مقوله اجتماعی دینی از منظرهای مختلف بپردازیم. در دنیا بحث کالت کلینیک ها را افتاده، یعنی الان من یه کتابی هم داشتم نگاه میکردم، به دوستان هم دادم، که این در واقع اومدن توی کشورهای مختلف از جمله حالا بیشتر گستردگیش تو آمریکاست، یک سری کلینیک درست کردن برای هم مواجهه یا پیشگیری و هم درمان. این بس تو دنیا بالاخره راه افتاده. و اما ما تو کشورمون اگر بخوایم یه بازخوانی بکنیم آثاری که تو این زمینه هست، بر اساس اون چیزی که آقای مظاهری سیف هم گزارش دادن تو کتاب، نوع مواجهه‌ها از باب رفع شبهه یا درگیری‌های کلامی، الهیاتی، فلسفیه. یعنی هی در واقع به این سمت رفتیم که این شبهات رو پاسخ بدیم، شما الان بیدین شدی، شما یا برخوردهای امنیتی. کار در واقع آکادمی که نظاممند درمانی یا پیشگیرانه انجام نشده. از اون طرف یکی از مقدمات این کار بحث در واقع تشخیصه، یعنی دیاگنوستیس یا بحث تشخیص یا آمار بحث مهمی. یعنی تا شما در یک نگاه اولیه یا یک قربال اولیه یا تشخیص دقیق نفهمی این شخص اصلا اساساً آیا این اختلال رو داره یا نه، خیلی وقتا شما باید بفهمی این شخص درگیر شده، مشکلی داره، مشکلش تو چه سطحیه و شاخصهایی که بفهمی مشکل چه. این کارهای علمیه، همون در واقع اتفاقی که توی DSM افتاده. تو روانشناسی خب یه راهنمای تشخیصی دارن، یه منوال دارن، بر اساس اون میتونن طبقه بندی اون بیماری رو کشف بکنن، اون اختلال رو کشف بکنن و باش برخورد. ما اینجا این کار علمی رو در واقع انجام نداریم متاسفانه. ما یه راهنمای تشخیصیه، نمیدونم الان اساتید اشاره بکنن اگر لازم نیست تو این زمینه، ولی به نظر میرسه ما نیاز داریم که یه بخشی از پژوهش‌های آکادمیک ما بره به سمت این راهنما و آمار و تشخیص، راهنمای تشخیصی آماری. به نظرم خیلی جای ضروری. این کتاب در واقع با یه همچین گرایشی، با یه همچین نگاهی که ما بیایم توی مثلا لایه‌ها سطوح سگانه ای که حالا خود آقای مظاهری توضیح میدن که ما پیشگیری رو در 3 لایه یا 4 لایه تعریف کردیم و بر اساس اون می‌خوایم در واقع کار بکنیم، یک کار مقدماتی و اولیه برای این جهت هست. و البته این نکته هم وجود داره که این کار احتیاج داره به در واقع یک کار آکادمیک. یعنی من الان تو بحث روانشناسی، خب دانشکده های روانشناسی درگیر این کار هستند و باید از طریق اون انجام بشه و از اون طرف مرتبط با کلینیک ها هم باشند. یعنی کارهای در واقع تشخیصی تو روانشناسی رفت و برگشتی داره بین اون آثار علمی و تحقیقاتی که توی دانشگاه انجام میده میشود و به سمت کلینیک ها. یعنی این رفت و برگشت در واقع دانشگاه و کلینیک داره هی رشد و ارتقا میده. این اتفاق در کشور ما نیفتاده. این توضیح مختصری بود درباره فلسفه شکلی این کتاب و انشاءالله که هم از طرف نویسنده محترم و از طرف محققان مشاهد آثار بیشتر و بیشتر تو این زمینه با این روی کرد ما باشیم. خیلی تصدیق نمی کنم به استقبال صحبتها و ارائه آقای مظاهری سیف. میریم بعد انشاءالله یه 45 دقیقه، نیم ساعت 45 دقیقه یه ارائه از شما میشنویم، بعد حالا ادامه میدیم با نقدهای آقای دکتر رفیعی و اگر پرسشی چیزی بود خدمت دوستان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از آقای دکتر فصیحی به خاطر مقدمه خوبشون که یه بخشی از زحمت ما رو کم کردن و ممنون از جناب دکتر رفیعی که قبول زحمت کردن برای مطالعه و نقد این کتاب. عرض کنم خدمت شما که در این اثر ما آمدیم و اولین کاری که کردیم این بوده که معنویت رو به عنوان یک حوزه مستقل دیدیم. این خیلی مسئله مهمیه به نظرم. اگرچه رویکردهای روانشناسانه هم مورد استفاده قرار گرفته، چون کار پیشگیری و مواجهه و حل آسیب اجتماعی خب یه کار بین رشته است و فقط با یک دانش و یک رویکرد شاید نشه همه ابعاد بحث و دید. ما سعی کردیم تا جایی که درکمون اجازه میده و میتونیم تشخیص بدیم همه جانبه دیده بشه کار و بتونیم یک بسته ای از شیوه های مواجهه با افرادی که در معرض این شبه جنبش های معنوی و فرقه های حالا شبه فرقه ها هستند ارائه بدیم. نکته مهم در اینجا اینه که ما معنویت رو به روانشناسی معنویت فرو نکنیم. این خیلی مسئله مهمیه و من امیدوارم حالا این محوری بشه برای بحث و گفتگو ما از آقای دکتر رفیعی استفاده کنیم. اینجا برای ما اختلال اصلی این نبوده که مثلا یک نفر اگر رفت در یک فرقهی در یک جریان معنویتگرایی مرید شخصی شد، به یک برنامهی پایبند شد، باورهایی رو پذیرفت، ببینیم خب حالا یا اختلالی در حوزه روانشناسی پیدا کرده یا نه، آیا این دوچار مثلا توهمات شده، آیا این دوچار مثلا اختلالات شخصیتی شده، افسرده شده، دو قطبی شده. ما به اینا خیلی محدود نشدیم، گفتیم اینها میتواند آسیب‌های روانشناختی گرایش به این جریان باشد، یا اینکه ممکنه در روابط خانوادگیش دوچار مشکل بشه، منتهی به طلاق بشه، یا در محیط کارش فرد دوچار مشکل بشه، شغلش رو از دست بده، یه سری بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی ممکنه به وجود بیاد، افرادی به خاطر حالا یه باور خاصی که پیدا کردن و اعتقادی که حالا به یک جریانی در حوزه معنویت دین‌های جدید پیدا شده اختشاش کنن، مملکت رو بخوان به هم بریزن، بالاخره برای مردم مزاحمت ایجاد کنن، قانون شکنی بکنن، کجروی در حوزه رفتارهای اجتماعی پیدا بشه. ما اینها رو همه رو جزو آسیب‌های این جریان ها میدونیم، ولی آسیب اصلی که کتاب روی اون تا حد زیادی تمرکز کرده و تأکید داره آسیب در حوزه معنویته. یعنی اینکه این فرد آیا درک درستی از عالم معنا پیدا کرده یا نه. ممکنه یه روانشناس بگه من به اون کار ندارم، وقتی حالش خوبه، وقتی کارایی داره، وقتی روابطش با دیگران درسته، داره زندگیشو میکنه، اتفاقا از قبلم که به هیچی معتقد نبود حالش بهتر شده، یه معنی بالاخره در زندگیش پیدا کرده، ممکنه از دیدگاه روانشناسی حالا دکتر رفیعی بفهمن استفاده میکنیم بگن خب اینو ما خیلی دیگه الان کاری باش نداریم، بذار زندگیشو بکنه دیگه، از اینجا بعد کار علم کلامه، حالا برین استدلال کن، اینو به راه راست هدایت کنید، به ما چه ربطی داره مثلا روانشناس بخواد بیاد اینو ارزیابی کنه بسنج. ما در حوزه معنویت میگیم که نه، ما با این کار داریم، آیا او به درک درستی از عالم معنا رسیده، باورهای درستی در او شکل گرفته، تجربه های معنوی که در اون رابطه معنویش داره برقرار میکنه، آیا اینها تعریف شده، اینا واقعی است، داره حقیقت عالم معنا رو کشف میکنه، با خدایی واقعی ارتباط برقرار کرده یا یک خدای موهوم دروغین ساختگی، این کجای کاره، کجای اون جهان معناست. ما اینجا با این موضوع کار داریم، لذا نگاه نوآورانه این کتاب، حالا من دست آقای دکتر میخوام باز بذارم باز کنم برای نقد با طرح ادعاهای بزرگ که راحت تر بشه نقدش کرد، من معتقدم
جمعش
کنم. آره من میخوام بگم که بزرگوارید، ما یک دانش جدیدی رو نیاز داریم که به این حوزه از مسائل بشری بپردازه. شاید در گذشته انقدر مطرح نبود، شاید یه قرن پیش ما انقدر چالش نداشتیم، بالاخره مردم یا بیدین بودن یا بادین بودن، یا دینشون ضعیف بود یا مسلمان بودن یا ارمنی بودن، ما توی همچین جامعه زندگی میکردیم. ولی الان انواع و اقسام باورها، اعتقادات، گرایشها، ادعاهای معنوی و تجربه های معنوی برای افراد داره به وجود میاد. شما بعضا میبینی این طرف چقدر حتی تغییرات اولیه مثبت، شاید این تغییرات اولیه حالا در طولی هم دنبال بکنیم
ادامه هم داشته باشه برای مدت زیادی. شما اینو میخوای چیکار کنی؟ بعد این طرف اصلا به اون خدایی که واقعی است و سعادت ابدی و بعد از این جهان او بهش گره خورده اصلا به هم چیزی اعتقاد نداره، باور جدیدی برای خودش ساخته یا دیگران برای ساختن، ترکیبی از چند تا سریال و چند تا رمان و حضور در چند تا محفل واقعا الان برای مردم باور میسازه، باورهایی که باهاش به تجربه هایی میرسن، حس و حالی پیدا میکنن، تصمیم های جدیدی در زندگی میگیرن، واقعا تغییرشون داره میده. حالا میگم گاهی مثبته، گاهی منفیه تو هم اول کار، گاهی اون آسیب های روانی اجتماعی خیلی برجسته است، گاهی کمتر مشهوده. ما به اون حوزه معنویت و آسیب های معنوی به خصوص کار داریم، لذا آمدیم اینجا عامل خطر رو مطرح کردیم که این شبه جنبش های معنوی هستن. خود این مفهوم شبه جنبش های معنوی که من قبلا در یک اثر دیگه مفصل اینو مطرح کردم، یک نظریه جدیده به نظرم میتونه اینجوری باش مواجه بشیم، که معتقدم این جریان ها نه فرقه هستند، این رفتارها و ساختار فرقه‌ای رو خیلی ندارن، نه جنبش اجتماعی هستند به اون معنایی که در علوم اجتماعی ما میدونیم در واقع واسطه گری میکنن بین جامعه مدنی و حاکمیت، نمایندگی میکنن اراده و افکار و خواسته های مردم رو، نه اینا اینجوری هم نیستن که من توضیح دادم، اینا شبیه جنبش های اجتماعی رفتار میکنن ولی در واقع خواسته های حاکمیت رو دارن از درون القا میکنن تو جامعه، و این از اون تکنیک هاییه که به حوزه قدرت نرم و کنترل افکار عمومی مربوط میشه. این یه شیوه جدیدی است، من به نظرم میاد این جریان ها رو ما باید تو این حوزه دستبندی بکنیم با توجه به اهدافی که دنبال میکنن، نتایجی که در جامعه به بار میارن کاملا در راستای لیبرالیسم سرمایه‌داری است و منافعش به اونجا برمیگرده و یه نوع معنویتگرایی لیبرال در راستای منافع بازار رو اینا دارن ترویج میدن، حالا به اسمای مختلف، به شکلهای مختلف، با خواستگاه‌های به ظاهر گوناگون که خب طیفش هم شما اشاره کردین، از معنویت‌های سرخپوستی در غرب تا معنویت‌های شرقی، این گستره جهانی رو اینا همه جا بالاخره خواستگاهی برای خودشون یافتن و از اینجاها سر برکشیدن. ما کلی از این جریان‌ها رو داریم که در ایران با پایه‌گذاران ایرانی و با رنگ و بوی ایرانی اسلامی حتی شکل گرفتن. ما اومدیم اینو عامل خطر دیدیم شبه جنبش‌های معنوی رو، و اختلال اصلی، اختلال که میگم حالا این صرفا اختلال در حوزه روانشناسی مطرح نمیشه، من این استعاره رو دارم وام میگیرم از روانشناسی به این معنا نیست که دارم حرف روانشناسانه میزنم، دارم حرف معنوی میزنم، یعنی در حوزه مسائل معنوی عرض میکنم، اختلالی در باورها از جهت مطابقتش با واقعیت‌های معنوی، اختلال در تجربه‌های معنوی از جهت تطابقش با واقعیت‌های معنوی. من مخصوصا اینجوری توصیف میکنم که معلوم بشه من به این کار دارم، هدف معنویت اینه که انسان به درک تجربی و مشهود از عالم غیب از خدا برسد، این غایت حوزه معنویت. گرایش به این شبه جنبش ها رو ما اختلال اصلی محسوب کردیم که میتونه شاخه های مختلف وجوه گوناگونی پیدا بکنه. این عامل خطر ممکنه در جامعه ما باشد، مثلا کلی از این شبه جنبش های معنوی توی جامعه ایرانی باشن، ولی میلیون ها نفر اصلا تأثیر نپذیرن، گرایشی پیدا نکنن، فعالیت های اینا رو میبینن، اطلاعات، تبلیغات، اخبار اینا رو میشنون، ولی از کنارش رد میشن، به هر دلیلی گرایش پیدا نمیکنن، درگیر نمیشن. پس مشکل اصلی تو اون گرایش هست که ما اینجا اومدیم حالا در یک فصلی گرایش رو در 3 سطح دسته‌بندی کردیم، گرایش های از سر کنجکاوی و تفنن و سرگرمی و بازیگوشانه و کنجکاوانه، این سطح اول گرایش هست، گرایش هایی که یکم میاد بالاتر جدیتر میشه، فرد یه تعارضی رو احساس میکنه بین آنچه که تا کنون میپنداشته یا اصلا نمیپنداشته و آنچه که این جریان به او ارائه میدهد. ببینه یه حرف تازه‌ایه، بپذیرم نپذیرم، یا با باورهای قبلی من با افکار قبلی من تطابق نداره، تعارض داره، یا اصلا من فکری در این حوزه نداشتم، حالا الان درگیرم این درسته غلطه بپذیرمش یا نه، یعنی از اون سطح تفنن و سرگرمی و کنجکاوی رده میاد بالاتر. و رده سوم اونجایی است که افراد دیگه تصمیمشون رو گرفتن، گرایش پیدا کردن، مدافعن، مرید سرسختن، مبلغن، حتی مدعین تو اون حوزه دیگه خیلی رفتن جلو و در یک کلام متعصبن، به این معنا که حاضر نیستن نقدی رو بپذیرن، حاضر نیستن دیگه دست بردارن، بلکه دیگران را گمراه و خودشون رو هدایت یافته میدونن. همون دیدگاهی که از بیرون دیگران به آنها دارن، اونها هم به دیگران دارن. یعنی شما در مواجهه با این افراد وقتی میخوای بشینی اونها رو ارشاد کنی، به راه راست هدایت کنی، اونها هم دقیقا در همین مقام برمیان در برابر شما و میخوان شما رو آگاه کنن و هدایت کنن، نجات بدن. این سطوح اینجا شکل میگیره که حالا من مؤلفه هایی که این سطوح رو میتونه شکل بده عرض کردم و عواملی که میتونه اینو بسازه. یه مثلثی رو ما مطرح کردیم که اون گرایش در اینجا معنی دار میشه، مثلث نیاز جاذبه گرایش. چه میشود که یک فرد به این عامل خطر واکنش نشون نمیده و گرایش پیدا نمیکنه؟ به خاطر اینکه نیازی یا نداره، نیاز معنویه نیست، بی جواب نیست، نیاز معنوی که همه انسان ها دارن، بالاخره یه جایی برای خوش جوابی داده و الان انگیزه برای گرایش نداره. شما ممکنه از جلوی مثلا یه رستوران رد شی، یه روز هیچ واکنشی نداشته باشی، اصلا حواست هم نباشه که از کدوم رستوران رد شی، یه روز دیگه از 10 متریش بگیم بوش میاد کجاست، کو اینجا، اصلا از نرسیده بهش هنوز گرایش پیدا بکنی، واکنش نشون بدی و خب گشنه نیاز داری میری سراغش. کسانی که این نیاز را ندارند، یعنی احساسش نکردن یا به شکلی پاسخ دادن، دیگه الان حل مشکل اساسا گرایش در اونها شکل نمیگیره. از این طرف ممکنه نیازه باشه، طرف هم احساس خلع میکنه، اما اون شبه جنبشی که داره عرضه میکند، داره خودشو معرفی میکنه، جاذبه مناسبی برای این نداره. ممکنه من گرسنم باشه، ولی خب یه جایی رد شم که ویترین اون مثلا فروشگاه مواد غذایی، بویی که از اونجا میاد، فروشنده‌ای که اونجا هست، عوامل مختلف، اصلا بگه من فعلا ترجیح میدم گرسنه بمونم برم یه جایی مناسب‌تری رو پیدا کنم. جاذبه اون جریان‌ها هم مؤثر است که این نیاز من رو برانگیزه و متوجه خودش بکنه و این گرایش پدید بیاد. لذا یه مثلثی رو من در نظر میگیرم، نیاز، جاذبه، گرایش. این مثلث گرایشه که اینجوری بنا میشه. ولی گرایش ما هم نیست، افتاده یه گوشه، هیچ پایه‌ای نداره برای اینکه استوار بیسته. این خب یه ساختاریه. بر اساس این ما اومدیم در فصل پنجم کتاب ابزارهای تشخیصی رو دادیم که آقا این نیازه رو بسنجیم، ببین اصلا این چه نوع نیازی دارد، گرایش رو بسنجیم، جاذبه اون شبه جنبشی که در مقابل اوست بسنجیم. اگر بین نیاز این فرد، چون نیازهای معنوی انواعی دارد، جاذبه های این شبه جنبش های معنوی هم انواعی دارد، اگر بین اینها سنخیت برقرار باشه، احتمالاً فرد سریع گرایش پیدا میکنه، سریع از مرحله تفنن میگذره، سریع مرحله تعارض رو پشت سر میذاره، چون دقیقا همونی که میخواد پیدا کرده و به مرحله تعصب میرسه که این خب خیلی پرخطره. یعنی اگر ما توی کار کلینیکی بخوایم انجام بدیم، در اول کار با یه فردی مواجه بشیم، ببینیم که بله این یه نوع نیاز خاصی دارد، اتفاقا شبه جنبشی هم که باهاش در ارتباط قرار گرفته از همین نوع نیاز رو پاسخ میده، خب این خیلی خطرناکه. ما باید مثلا با این فرد یه روز در میون جلسه بذاریم و مراقب باشیم که مثلا تا 2-3 هفته به هیچ وجه با اون جریان ارتباطی نداشته باشه، ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. اما ممکنه این سنخیته نباشد، مثلا ببینیم آقا یه فردی یه نیازی داره نوعی و با شبه جنبشی الان مواجه شده و داره به سمتش میره که یک نوع نیاز دیگری رو پاسخ میده. اینجا البته من تو کتاب مفصل توضیح دادم که ممکنه این تنها عدم سنخیته تغییر پیدا بکنه، یعنی این فرد دچار یک نوع تغییر نیاز خودآگاهانه بشه، آگاهی که از اون نیاز معنویش داره ممکنه دچار تغییر بشه و بگه که آها من اشتباه میکردم، اینجوری فکر میکردم، نیاز واقعی معنوی من همینه که این جریان داره ارائه میده، در اثر جاذبه هایی که این داره ممکنه این تغییر به وجود بیاد و این سنخیته حتی شکل بگیره. ولی خب به هر حال تو این عدم سنخیته اضطراری که اون در واقع شخص راهنمای معنوی داره و میخواد کمک کنه، کمتر میشه میتونه با آرامش و فرصت بیشتری به او رسیدگی بکنه. خلاصه یک سری تشخیص ها از نوع نیاز، سطح نیاز، شدت نیاز و بعد اون جاذبه ایش که شبه جنبش معنوی داره از چه نوعی است و چگونه داره عمل میکنه، ابزارهای تشخیصی رو نیاز داره میطلبه که ما اینو در فصل 5 کتاب با عنوان فصل تشخیص مفصل این ابزارها رو مطرح کردیم که اینا همش نوآورانه است، همش حرف تازه است، کشف جدیده به یک معنا و از اون طرف قابل نقد، نیازمند کارآزمایی و اثر بخشی سنجی که ما واقعا ببینیم چقدر به کار میاد، چقدر مشکل حل میکنه. و بعد هم وارد اصولی میشیم که حالا در کلیت روش های پیشگیری لازم هست مراعات بشه و در نهایت هم پروتکل هایی که برای افرادی با انواع مختلف گرایش به ویژه سطوح مختلف گرایش مطرح شده. نکته آخر این که در همون اصول پیشگیری، اصول کلی که ما عرض کردیم، مهمترین اصلی که روش تاکید داریم اینه که اول نیاز معنوی اون فرد به طور واقعی پاسخ داده شود. یعنی اون فرد با واقعیت‌های معنوی در ارتباط قرار بگیرد، در کنار اینکه می‌خوایم او رو از این جریان جدا بکنیم، این گرایش رو در او مهار بکنیم، کاهش بدیم، باید اون نیاز واقعی با واقعیت‌های معنوی پاسخ داده بشه. باز این یه مرز پررنگی است بین کار روانشناسانه و کار معنوی که ما راهنمای معنوی تلاش میکنه اون فرد رو با واقعیت‌های معنوی آشنا کنه، با عالم غیب، با ملکوت، با خدا، اون جهان نامرئی که انسان در جستجوی آن است، اون حقیقتش رو، واقعیتش رو به این معرفی کنه. چون بدون این معرفیه بازگرداندن اون گرایش و مهار اون گرایش و در واقع اون اختلال رو بخواد برطرف بکنه امکان پذیر نیست. متشکرم.
خیلی متشکر و ممنون از ارائه منظم آقای دکتر مظاهری. من خیلی خلاصه تیتروار اون در واقع اون مؤلفه های اصلی رو مرور میکنم، انشاءالله بس مرکز پیش بره. نکته اولی که فرمودن بحث یه تأکید خیلی ویژه‌ای داشتن که به هر حال یه بخش عمده‌ای شاید از توجه رو این گرفته که ما اینجا دست به یک مفهوم سازی جدیدی در واقع تلاش شده که زده بشه و مقوله معنویت از مقوله در واقع روانشناسی معنویت جدا بشه. به نظرم میرسه شما یک توی صحبتاتون فرمودید که یک در واقع ابتکاری تو مفهوم آسیب ایجاد کرده و تمایزی که با اختلال در روانشناسی هست، یعنی ما یک چیزی داریم به نام آسیب معنوی، از اون ور یه مفهوم معادل به نام دیز اوردر یا اختلال روانشناختی که اینا اگه بخوایم طلبگی بحث بکنیم به لحاظ مصادیق عام و خاص منوج هست. یعنی یه چیزایی هست آسیب هست ولی هیچ توی تعریف اختلالات روانی که حالا یکی از ابعاد حیات انسان و مورد در واقع مشکل ایجاد میکنه براش نیست. یعنی آسیب معنوی از نگاه شما که حالا توضیح هم دادید آسیب هست ولی اختلال نیست. یه جاهایی یک اختلالی وجود داره ولی آسیب معنوی نیست. یه جاهایی هم اینا بر هم منطبق میشه مصادیقش. مثلا یک در واقع خود گرایش به خودکشی ممکنه یک آسیب معنوی باشد، از اون ور یک اختلال روانی هم باشه. بنابراین اینطوری که من فهمیدم شما دست به یک مفهوم سازی جدید تو آسیب معنوی کردید. پس بحث متمرکز شده در واقع روی این آسیب معنوی با این تقریری که ارائه شد. اگه درست میگم دیگه درست خب فرمودن که آسیب های معنوی اینجا در واقع مد نظر بوده، بعد شبه جنبش های معنوی رو تعریف کردن که یک در واقع تقریر لیبرالی بود در راستای منافع مادی. حالا این اختلال در واقع اختلال یا به تعبیری آسیب معنوی در واقع تعریفی که دادن اینه، اونجایی که یک باور یا یک تجربه معنوی منطبق با واقعیت عالم نباشه به هر دلیلی، حالا میخواد اختلال روانی باشه میخواد نباشه، و گرایش به این شبه جنبش ها شد در واقع موضوع و محور این کار و این تحقیق که در سه لایه تعریف کردن: گرایش در واقع کنجکاوانه، گرایش توأم با تعارض که ایجاد میشه برای شخص، و گرایش مستقر و متعصبانه که دیگه اون مرحله نهایی. مؤلفه‌های سطوح رو در واقع بر اساس مثلث گرایش به شبه جنبش‌های معنوی بر اساس نیاز جاذبه گرایش تعریف کردن
و در فصل 5 ابزارهای تشخیص این ستا رو مشخص کردن. در بخش بعدی اصول پیشگیری که مهمترین است در واقع شناخت نیاز معنوی واقعی و پاسخ به آن بود. این اصل اولیه که حالا اون مقدار به بعدش در واقع میشه اون حوزه آسیب ها، از این مقدار بیشتر. و در نهایت پروتکل هایی رو برای انواع و سطوح این گرایش ها و مواجهه با اینها طرح کردن. خیلی ممنون آقای دکتر رفیع هنر، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران معظم، حاضرین در جلسه و عزیزان خانم ها و آقایان در فضای مجازی، اعیاد بر شما مبارک باشه انشاءالله. تشکر میکنم از فاضل محترم جناب آقای مظاهری سیف خاطر زحماتشون در تدوین این کتاب و از همکار عزیزمون جناب استاد وسیعی عزیزم تشکر میکنم خاطر زحمت مدیریت جلسه. بنده به دلیل علاقم تو اینجور فضاها یا حالا یه خورده فعالیت هایی که توی نرسه های کم و بیش بالینی و کلینیکی داریم، از اول که این کتاب رو دیدم خیلی علاقه داشتم بخونم. واقعا از همون زمانی که اون جلسه معرفی کتاب بود گفتن نه یه دونه ماکت بیشتر نیست، گفتم یه دونه برای معرفی آثار جدید. بله اونجا بود، من همون موقع متوجه شدم چنین کتابی نوشته شده، دستم نرسید تا اینکه دیگه به بهانه این جلسه آقای دکتر شاکر نجات زحمتشون یه جلد برام فرستاد. و مشتاقانه خوندم کتاب رو، بهره بردم در واقع مباحثی که دقتایی که مؤلف محترم به کار برده بودن. حالا شاید صحبت های ما اینجا خیلی معنای نقد نباشه، بیشتر طرح مباحث و نظراتی که به اشتراک گذاشته میشه و حالا یه سری مباحث ناظر به خود کتاب و محتوای کتاب و یه سری مباحث همین دقیقا راجع به همین معضل، حالا به نحوی اجتماعی بگیم، معضل جامعه کنونی ما باشه. حالا منظرها میتونه متفاوت باشه. راجع به اصل ماجرای حالا اون تعریف اختلال آسیب و حالا به خوبی آقای فصیحی عزیز مثلا ترکیب کردن گفتن اینجا احتمالاً منظور مؤلف عموم خصوص منوج بوده، آسیب معنوی و اختلال روانشناختی. تصور من اینه که دقیقاً ما با کسانی کار خواهیم داشت اگر فضای پروتکل و مداخله رو می‌خوایم وارد داستان بکنیم، دقیقاً اون حلقه اشتراکی است. یعنی با کسانی عموما ما مواجه خواهیم بود که بر فرض سلمنا که آسیب معنوی لزوما اختلال روانی نیست، من هم اینو میتونم بپذیرم، اما ما با کیا مواجهیم یا مواجه عموما خواهیم بود؟ با کسانی که اومده حوزه آسیب معنویشون با اختلال روانی ترکیب شده، حالا یا همان است یا غیر از آن است ولی همپوشی پیدا کرده و ما حالا اونو میبینیم، اون فرد رو میبینیم. کجا میبینیم؟ تو کلینیک. و الا کسی که فرض کنید تو دایره آسیب معنوی است ولی نیومده تو ملاک‌های اختلال، درسته روانشناس کاری با او ندارد، او هم کاری ندارد با مداخله گر. ما که نمیتونیم دنبالش کنیم بگیم وایسا ما کارت داریم، که او میگه من مثلا با تو کاری ندارم که تو با من کار داری. که درسته از زاویه حاکمیتی بخوایم نگاه کنیم، از زاویه جهتگیری‌های جامعه بخوایم نگاه کنیم، از جنبه‌های جامعه شناختی بخوایم نگاه کنیم، درسته باید هدایتگری جامعه اتفاق بیفته، باید جلوی آسیب‌های اجتماعی گرفته بشه اینها، اما بحث مداخله وقتی میاد وسط که گرایش‌های او مثلا باید تغییر پیدا کنه، درباره نیازهای او باید صحبت بکنیم و حتی صحبت شده تو کتاب پیامدها و آسیب‌های این گرایش رو براش نمایان کنیم، چه میتواند مثلا بپذیرد این داستان رو؟ زمانی که در زندگی شخصی خودش یه رنج‌هایی رو کم کم شروع کنه دیدن. از طرف دیگه به نظرم میرسه و فکر هم نمی‌کنم جای مظاهری هم متفاوت به این داستان نگاه کنن، که اصلا اگر معتقدیم به لحاظ کلامی که آسیب‌های شبه جنبش‌های معنوی معنویت های غیر واقع گرا هستن و فاصله گرفتن از معنویت های خداسو و خدا محور، اعتقاد بر این داریم که دیر یا زود به این آسیب خواهد زد. نمیشه که طرف بره توی اصلا، نه به لحاظ کلامی خودمون، یعنی نمیشود که کسی در راستای غیر واقع گرامی قرار گرفته باشه، اول زندگیش هم خیلی خوب و خوش و خرم هم جلوی جلو، هیچ اتفاقی هم نیفته، تا آخر عمرش هم هیچ مسئله ای نداشته باشه. توی این روانشناسان یه روانشناسی مطرحی هست، شنیدید اسمش رو، اسکینر رو، از پیشگامان رفتارگراهاست. یه روانشناس مسلمان هست، میگه تو دوران دانشجویی تو امریکا، من دانشگاه میشیگان که بودم، رفتم باشیم قرار مصاحبه گذاشتم، چون میدید اسکینر یه روانشناس ضد دینه اصطلاح. بعد اومده بود میگفت یه جای سخنرانی که از دانشگاه ها من قرار ملاقات گرفتم، ازش رفتم یه جلسه مصاحبه، دوران دانشجویی بود. بعد او شروع کرد مثلا راجع اهمیت دین و جای نگاه تو به دین چیه و اینها. او خیلی حالا نگاهش به دین خب اصلا کلا مشکل داشت با دین و اینا، نگاه تحقیرگونه بود اساسا به دین. من اصلا نمیفهمم نیاز به دین چیه، چرا ما ضرورت ما به دین چیه، من الان چند تا فرزند دارم، خودش اون بود، و با اخلاق اینها رو دارم بزرگ میکنم، نیازی به دین ندارم، اخلاقی که داره اینا رو بزرگ میکنه. و این روانشناس میگه من خب جایگاه او با این خب متفاوت، و این دانشجو بود، اون نظریه پرداز مطرح بود، اینا نمیتونست خیلی، اونم گفت خود حساب خود بود، زیاد جوابم نمیداد، مثلا خیلی کوتاه جواب میداد. میگه هم این سوال برام ایجاد شد که واقعا وجه ضمانت این اخلاق تا کجا و تا کیه، بر فرض که درست اصلا اخلاق در امر جهانیش میتونه، اما ضمانت اجرایش کجاست؟ و جالبه که تو همون زمان از همکاران اسکینر مثل واتسون که از نظری پردازان و پیشگامان رفتارگراست، باز هم با همین ادعاها وقتی صحبت میکردن اونها، در یه دوره دوچار مشکل عجیب و غریب در دانشگاه شدن اینها، وارد روابط خارج از اخلاق شدن با همکاراشون، با یک خانم مثلا، بعد اصلا خراب شد کار، آبروریزی شد، بعد این واتسون از دانشگاه اخراج شد. واتسون از همکاران، از همفکران اسکینر دیگه، یه جورایی قبل از اسکینر در همون تفکره، اخراج شد از دانشگاه و رفت جذب کارهای تجاری شد، و بعد از اونجا هم در اومد و از زن و بچه‌اش طلاق گرفت، یعنی زن و بچه‌اش در واقع جدا شدن ازش، از پیچیدگی عجیب کاری، یعنی نشون میده که نمیشه اگر تو مسیر با نگاه کلام دین اسلامی خودمون، نمیشه کسی که در مسیر غیر واقعی و حق و الهی قرار گرفته باشه بگیم خیلی خوش و خرم زندگیش پیش خواهد رفت، هیچ مشکلی هم نمیاد، حالا حداقل توی فرهنگ ما. بنابراین میخوام اینو بگم، حتی کسی که گرفتار جنبش های معنوی شده، شبه جنبش ها شده، اتفاقا ما انتظار داریم دیر یا زود اتفاقش بیفته، کما اینکه نمونه هایی هم که جای مظاهر توی کتاب آوردن که باشون گفتگو داشته و مصاحبه داشته، همین آسیب ها رو دیدن تو زندگی، یا طلاق بوده، یا ازدواج ناموفق تو زندگیش بوده، یا مثلا الان دچار پریشانی هایی شده که اصلا نمیدونه چیکار باید بکنه. خب این از این زاویه، بنابراین به نظرم میرسه اگر صحبت مداخله وقتی ما میخوایم بکنیم، احتمال قوی ما باید زاویه نگاه اختلالی رو باید داشته باشیم، یعنی لحاظ کنیم لااقل، حالا باید داشته باشیم به این معنا. شما اصلا تو بحث دیزوردر 4 تا ویژگی اصلی و کلان ما همواره داریم تا این یک چیز دیزوردر بشه، به اصطلاح میگن 4 تا دی کنار هم جمع بشه تا یک دیزوردر شکل بگیره: استرس، دنجر، دیسفانکشن و دیوینس. این 4 تا دی وقتی جمع شد، صدق علیه به انهو مختل. مثلا اولینش پریشانی هاست، پریشانی های روانی که آغاز میشه براش، ناآرامی هایی که داره ایجاد میشه تو زندگیش، خوابش به هم میخوره، خوراکش به هم میخوره، نمیدونم فرض کنید که زندگی روابطش اصلا شروع میشه به دردسر و اینا. دومیش انحراف از نرم جامعه یا نرم هنجاری که باید میپذیرفته و الان فاصله گرفته. حالا ما تو این نگاه نرمی که ما تعیین می‌کنیم نرم واقعی الهیه دیگه، وقتی کسی از اون نرم فاصله میگیره، یعنی اولین ویژگی انحراف رو پیدا کرده. مسئله که ما الان با روانشناسی امروز داریم، نرم ها متفاوته، هنجار ها متفاوته تو تعریف ها. در جامعه فرض کنید غربی، اروپایی، امریکایی، نرم اونها آمار تعیین میکنه، یعنی گرایش عمومی جامعه به کدوم سمت نرم میشه همون. یک دوره فرض کن هموسکسوالیتی چون آمار بالایی ندارد نرم نیست، در یک دوره دیگر نه، چون آمار میده بالا
که به سمت اینا میرن تبدیل میشه به نرم جامعه، هنجار جامعه، هر کس حالا از اون فاصله بگیره اختلال داره. اون تو جامعه اون، اما تو جامعه ما، تو فرهنگ ما، نرم رو کی تعیین میکنه؟ دین تعیین میکنه، خدا تعیین میکنه. وقتی اینجوری نگاه کنیم، این فردی که گرفتار این پریشانی شده از نرم الهی فاصله گرفته دیگه، از هنجاری که در واقع دین تعیین کرده فاصله گرفته. خطر، سومین مسئله خطره، دنجر هاست در واقع، خطر برای خود، برای اطرافیان. حالا این خطر میتونه جسمی، ارث، ناموس باشه، همه اینها رو شامل میشه که به عینه. حالا به مناسبت حضرت میگم تو کاری افتادم، من نمونه های از اینها رو مواجه بودم تو این سالها که فرض کن حالا تو سنین مختلف، تو بزرگسالی که حالا خانمش رو رها کرده رفته جذب یک مجموعه های اینجوری دینی معنوی، مثلا دینی که نه معنوی باید بگیم دیگه، شده و حالا داستان های عجیب و غریب براش شکل گرفته. یا فرض کنید که پسری که پدر رو تو اونجور شرایط دیده و رفتارها و باورهایی که داره ادعا میکنه من زاویه معنوی دارم این حرف رو دارم، شوک جدی به این فرزند مثلا وارد شده، فرض کنید اتفاقی، همینجور موارد این سنخی. و چهارمی هم به هم خوردن کنش ها و کارکت های عادی کاری و شغلی و حرفه‌ای شده دیگه، بعد برای سر کار نمیره، نمیدونم روابطش با همسرش به عنوان نقش شوهر، نقش همسر، نقش فرزند، نقش پدر به هم میریزه و اون فانکشن هاشو. حالا که اینجوریه به نظرم میرسه که خیلی خوب است که توجه داشته باشیم که این زاویه نگاه رو تو بحث مداخله داشته باشیم و توجه بکنیم. حالا من یه سری نکته هایی رو عرض کردم. وقتی ما یک کسی گرفتار چنین آسیبی می شود، حتما یه سری عوامل شکل دهنده دارد، یه سری عوامل سرعت دهنده و به اصطلاح تریگر داره، ماشه چکان داره، یه سری هم عوامل نگه دارنده داره که باعث شده نمیذاره این آسیب درست بشه. متناسب با هر کدوم از اینها ما باید بررسی کنیم این الان مداخله رو برای کدومی که از این عوامل میخوایم به کار بگیریم. ببینید افرادی که دچار اینجور آسیب ها میشن که همونجور که اشاره کردن یک سنخ نیستن. حالا اینکه زاویه سنخ بندی اینها از کجور میشه زوایای مختلف نگاه کرد، ولی الان از این منظر مداخله ای من میخوام نگاه کنم. کسی که بینش دارد که من مشکل دارم با کسی که بینش ندارد که من مشکل دارم، زمین تا آسمان متفاوت مداخله کردن بده. اون کسی که اصلا قبول ندارد من مشکلی دارم، تازه یه دوره بسیار سنگینی ما باید خرج کنیم تا این بفهمد بابا مشکل داری، تو گرفتار مشکلی، فاصله گرفتی از مسیر اصلیت مثلا. اما اونی که واقعا خودش رفته دردها رو کشیده، دچار پیامدها شده، احتمالاً بینش خیلی بالاتری داره، راحت‌تر قبول میکنه مداخله رو و سریع‌تر میپذیره. اینها باید به نظرم متفاوت بشه و نگاه بشه. حالا اجازه بفرمایید وارد یه چند تا نکته از خود کتاب هم بشم. راجع به ببینید 4 یا 5 تا نکته کلی رو بعد از اینکه من تقریبا کل کتاب رو مطالعه کردم یافتم. اولا که خب تلاش خوبی شده برای اینکه بیان بشه که رعایت روش علمی انجام شده مثلا توی کتاب. به نظرم هم تقریبا خوب نگاه شده که حالا اسنوگرافی یا قوم نگاری یا قوم شناسی در واقع لحاظ شده به عنوان یک روش کیفی، به نظرم تقریبا نزدیکترین روشی که میشه اینجور افراد و این مجموعه رو مطالعه کرد اما اسنوگرافی باشه. من ابتدا وقتی میخوندم فکر میکردم که آقای مزاری اسناد رو بررسی کرده، ولی بعد که اون فصل رو رفتم جلو دادم نه، ایشون رفته با افراد مصاحبه داشته، رفته تو گروه ها قرار گرفته، دقیقاً اسنوگرافی هم همین رو دنبال داره میکنه، ولی خود در کنارش اجازه میده که اسناد بررسی بشه، نمیدونم فیلم ها دیده بشه و چیزهایی که مرتبط به اونه. اما همجور که باز هم روشن بود که مؤلف هوشیارانه فصل رو تدوین کرده، روش کیفی ادعای خودش رو داره و اندازه خودش ادعا داره. روش کیفی ادعای تعمیم پذیری نداره، تعمیم پذیری نتایج رو نداره. روش کیفی مطالعه بیسه، روش مطالعه پایه است برای اینکه تازه زمینه رو فراهم بکنه که ما حالا بعداً تصمیم بعدی رو بگیریم، از دل این مثلا فرضیه‌های استخراج کنیم، بریم در دل جامعه اینا رو به آزمون بگذاریم، سپس بر اساس اون آزمون‌ها حالا بیایم یک مداخله‌ای رو طراحی بکنیم. ولی خب البته حق میدم، خب این کتاب درآمدی بر این موضوع بوده، دایی هم طبیعتاً نداشت که تا تمام کار رو میخواستم برای یک کتاب انجام بدم، ولی به نظرم الان یه حلقه مفقوده هنوز ما داریم. بعد از مطالعه کیفی و بررسی و استخراج عوامل و قبل از طراحی پروتکل، ما نیاز داریم ببینیم این فرضیه که ما چیده ایم و این ایده‌ای که تحت عنوان ایده تأخیر معنوی، به نظرم هسته اون آسیبی که از طرف فرمودی تأخیر معنوی بود که روند شکل‌گیریش رو ترسیم کردید، از کجا آغاز میشه، چه اتفاقی میفته. خب این فرضیه تأخیر معنوی یا این مدل پیشنهاد شده تأخیر معنوی و عوامل مؤثر در اون، این ابتدا به نظرم باید توی جامعه مطالعاتی بررسی بشه، بعد که واقعا حالا تایید شد یا هر مقدارش تایید شد، سپس بر پایه‌های اون پروتکل طراحی بشه. و الا پروتکل ادعای تعمیم پذیری دارد، روش کیفی ادعای تعمیم پذیری ندارد. اینجا این وسطه به نظرم یه حلقه مفقودی نیاز داره. این یک نکته که حالا به ذهنم رسید عرض کنم. نکته دو، روش کلی این کیفی این کاره. باز مستحضرید که تو روش کیفی دوتا استراتژی بزرگ وجود داره، استراتژی قیاسی در برابر استقرایی دیگه. متن کتاب یعنی تو اون فصل ظاهراً بیانگر اینه که من نگاه استقرایی داشتم، از اصطلاح پایین به بالا دارم حرکت میکنم، تحت تأثیر نظری خاصی نمیخواستم قرار بگیرم، آنچه که خودم میفهمم یا مثلا دریافت میکنم از این یافته ها رو میخوام تحلیل کنم. اما به واقع در واقع کتاب سوار شده بر 3 یا 4 تا نظریه اصلی که اگر این 3 یا 4 نظریه رو برداریم، احتمالاً این مدل شکل نمیگیره یا اینجوری شکل نمیگیره، باید به گونه دیگه شکل بگیره. اون 3 تا نظریه اصلی، یکی نظریه پیاژه است، یکی نظریه هنری موریه در نیازها، عرض کنم نظریه بله اون موریا ررتی هست، درسته اگر درست خونده باشم؟
موریارتی
بله، چون اسمش کمتر تو کتاب روانشناسی دیدم اینو، و مزلوه. این 4 تا رو به نظرم خب بیشتر پیاژه و بعد از اون موری خیلی مبنای کار قرار گرفته، اصلا اشکالی نداره، اصلا طبیعت پژوهشی که یک پژوهشگر میتواند مبنای نظری داشته باشه، یک کسی میتونه بگه من خالی از ذهن کاملا وارد یک مطالعه کیفی شدم. هر کدوم که باشد به نظرم موضوع باید تعیین بشه. در جای جای این کتاب مشخص شده که بر مبنای محورهای رشد شناختی پیاژه، مؤلف محترم در واقع اومده ایده تأخیر معنوی رو مطرح کرده که افراد در هر دوره رشدش مطابق با رشد شناختی پیاژه، همونجوری که در وزان اشتراک شناختش میاد بالا و تحول پیدا میکنه از مرحله فرض کن حسی حرکتی، حالا استرگری یا طبیعتاً حالا قابل مطالعه نیست، از مرحله پیش عملیاتی که مثلا بگیم از کودک 2 ساله به بعد پیش عملیاتی شروع میشه، بعد مرحله عملیاتی میشه، بعد مرحله سوری و انتزاعی میشه، مطابق این مراحل گرایش های معنوی این کودک هم داره شکل میگیره و ممکنه تو هر مرحله نوعی ارضای این گرایش وجود داشته باشه. میتونه ارضای تخیلی باشه، میتونه ارضای واقعی باشه، میتونه ارضای حالا اگه اشاره کنم معرفتی باشه. مثلا تو هر مرحله ممکنه که یه تثبیتی اتفاق بیفته، یعنی فرد دیگه از اون مرحله عبور نکنه، از اون ارضای معنوی عبور نکنه، گیر کنه تو اون مرحله، بزرگ بشه، به عبارتی گنده بشه، ولی به لحاظ معنوی تو اون مرحله قد بماند. حالا اومده بزرگ شده، حالا فیلش یاد هندوستان کرده، نیاز معنوی داره، ولی چه جور نیازی؟ همون نیاز تخیلی که در گذشته مونده درش. حالا کجا بگردم؟ اسلام که جواب منو نمیده، خیلی حالمو خوب نمیکنه، مثلا فرض کن جذب عرفان‌های خاصی بشم، مثلا اون احتمالا منو داره تامین میکنه. این داره طبق مراحل رشدش میاد. در کنارش بحث نیازهای موری رو خب متوجه قرار دادن که نیاز از درون در برابر فشار از بیرون داره تولید گرایش میکنه. او داره نظری پردازی 30 یا 31 نیاز رو شناسایی میکنه که چه جورها نیازها در برابر فشار بیرونی تشکیل تمهای شخصیتی رو میدن دیگه. این نظریه موریه. اینجا هم تقریبا تلاش شده که به نحوی برداشت‌های از اون نظریه بشه که ترکیب درون و بیرون چه شرایطی رو ایجاد میکنه. اما نکته که من دارم اینجا اینه که در کنار اینکه حالا مشخص بشه رویکرد کیفی من یک رویکرد قیاسی است در برابر استقرایی، استقرایی نیست. در هرچند ما میدونیم که در هر مطالعه قیاسی هم پژوهشگر یک گام میتونه کارو ببره جلو، این نیست که فقط متوقف بمونه در آن. اما من به نظرم رسید خوب می بود که در کنار این نظریه ها مثلا نظریه های صریح تر که مراحل تحول دینی و معنوی رو مطالعه میکنه و مطابق همون بس نگاه پیاژه‌ای هم هست اون هم دیده میشد، یا اگر دیده نشده مثلا آیا دلیلی داشته نه. مثلا نظریه جیمز فولر، و جیمز فولر مشخصا اصلا میاد فرض کن 6 مرحله تحول ایمان رو از کودکی ترسیم میکنه دیگه و بیان میکنه تو هر مرحله ویژگی هایی داره چجوریه. شاید خوب میبود یا خوب است در یک مطالعه دیگر این ایده با ایده فولر مقایسه بشه، مثلا که او هم داره ادعا میکنه من در میان 357 نفر آدم مصاحبه انجام دادم از کودکان 3-4 ساله تا فرد 80 ساله. ادعای فولر اینه دیگه، من مطالعه کردم، بررسی کردم و به این مراحل دست پیدا کردم. او هم باز تحت تاثیر ایده پیاژه میاد چنین تطبیقی رو انجام میده. من الان 20 دقیقه است دارم صحبت میکنم، 10 دقیقه هم فرصت دارم. بله، این به نظرم میشد خوب بود دیده بشه. بله چشم. و نکته بعدی این که یکی از چیزهایی که به نظرم خوب میبود دیده میشد، یا اگر باز دلیلی داشته مثلا خوب اینجا بیان بشه، در کنار این که فرد حالا گرایشش داره شکل میگیره، نیازهاش مثلا چگونه از جاذبه‌ای که در بیرون داره شکل میگیره چه اتفاقی میفته، خب این که یهوی شکل نمیگیره که مثلا یا گرایش هست یا نیست، یا فرض کن یا جاذبه هست یا نیست. چون مثالی که تو توضیحات اجتالی بود مثال رستوران زدید، مثلا من یه روز از جلو رستوران رد میشم هیچ حسی ندارم به این رستوران، به این بوه، مثلا بوهایی که تو مدارس پخش میشه خیلی مقصد توجه نداریم، اما این روزا دیگه کمترین بو حساسیت ایجاد کرده که الان از کجا داره میاد. اما گاهی اوقات من از جلو رستوران شم از 10 متریش از 20 متریش توجهم جلب میشه. خب این یا این یا آن که نیست، که زمینه های قبلی وجود داشته که من اون روز توجه نکردم اما این روز دارم توجه میکنم دیگه. اون زمینه بیایم تو این ادبیات میشه جریان تحول معنوی فرد. خب تحول معنوی فرد تو همون جوری که داره تحول پیدا میکنه میتونه دچار آسیب بشه. خب حالا مسئله ای که من در وسط تحول عوامل شکلی آسیب تحول معنوی میتونه مورد توجه قرار بگیره، اون 2 تا یا 3 تا سازه کلیدی است که خیلی به نظرم مؤثره تو این جریان و شاید خوبه که لحاظ بشه تو این ماجرا. یکی بحث دلبستگی های ایمان به خداست که از کودکی شکل میگیره مطابق و در راستای دلبستگی های ایمان به والده. میتونه دلبستگی نا ایمان به والدین شکل بگیره، میتونه ایمان شکل بگیره. در همون راستا تحقیقاتی که حالا زیاد هم انجام شده، فرد حسش به خدا هم میتونه ایمان باشه، میتونه نا ایمان باشه. یعنی نمازه رو میخونه، ارتباط با خدا رو داره، ولی مثلا میگه بریم نمازه رو بخونیم راحت بشیم. آخه نمازه رو خونیم راحت شدیم، راحت شدیم یعنی یه فشار زیادی رو دوشم داشتم، احساس میکردم فقط سری نمازه رو بخونم که آخه راحت شدم، همین، فقط این تکلیف رفت بشه از من. خیلی داشتم اذیت میشدم از اینکه این حس رو ندارم که آخ جون مثلا وقت نمازه برم وارد نماز بشم. در واقع یا مثلا نماز که میخونم یه حس خوبی رو تجربه بکنم. اون کسی که حس خوبی تجربه میکنه و خوشش میاد که با خدا داره صحبت میکنه، یعنی تو فضای دلبستگی ایمانه که داره با اون موجود وقتی صحبت میکنه حال خوب پیدا میکنه، و الا وقتی صحبت میکنه حال خوبی پیدا نمیکنه. حالا توی گزارش های مثلا نمونه مراجعه ما میگه وقتی من نماز میخونم سلام نمازی که میگم تمام بدنم عرق کرده. میگم چرا؟ میگه چون از لحظه ای که گفتم الله اکبر خدا داره منو سرزنش میکنه تا پایان نماز. برای چی اومدی الان اینجا؟ چیکار داری میکنی؟ میخوای چیکار بکنی؟ مثلا پاشو برو ببین نمازت بابا. یعنی همون سبکی که مثلا از کودکی براش شکل. یک سازه دلبستگیه به خداست، سازه دوم تصور از خداست و اون تصویری که از خدا تو ذهن این کودک از ابتدا شکل گرفته. میتونه تصویر مثبت باشه، میتونه تصویر منفی باشه. و این چه چیزایی این تصویر رو ساخته، این گاد ایمیج ها رو به اصطلاح ساخته در در ذهن این کودک؟ میتونه محیط باشه، میتونه رفتار والدینی باشه، میتونه آموزش ها باشه. یه وقت آموزش قرآن رو، یعنی خدای قرآن رو ما به کودک می آموزیم، خدا را آنگونه که خودش خواسته است معرفی میکنیم به کودک. یه وقت نه، اون چیزی که من خودم خواستم، منم چجوری میخوام، بسته به تیپولوژی شخصیتی ممکنه اون یکی تحت مسائل خودش. گاهی اوقات ما بچه‌هامون رو با خدا کنترل میکنیم، یعنی کم میاریم جلوی مثلا تربیت بچه، وسط شیطونی میکشیم، وسط جهنم و وسط میکشیم که حلال و حرام، یعنی وسط که ببین این کارو بکنی خدا میبره جهنم، اون کارو میکنی شیطون الان گولت، یعنی با این کار فقط ابزار مراقبتی برای خودم که کارم یه خورده سبکتر بشه، بخشی از کار بندازم بروش مثلا نوزل خدا و اینها، اونا برای یه خورده الان کنترل کنن این بچه رو. خب این نمیدونم نگاه این کودک اصلا آیا اسلام و دین اجازه میده ما خدا و مثلا ملائکه و آخرت رو اینجوری با این جریان آغاز کنیم، معرفی کنیم بکنه. خب این با همین روند وقتی بزرگ میشه چه جور تصویری از خدا داره شکل میگیره؟ تصویر حمایتگر و مهربان و مانوس، یا تصویری که فقط منتظر یه اشتباه کنه خفت تو بچسبه و بندازه تو جهنم مثلا. خب این چه حالی پیدا میکنه که و چه اتفاقاتی میفته که حالا اگر یه جریان بهش معرفی بکنن، یعنی ببین بیا یه گرایشی برات معرفی، یه جنبشی بهت معرفی میکنم، یا خدا توش نیست، یا اگرم هست هیچ کاری باهات نداره، یا نه اصلا خدا نیست، شیطونه اونجا، نه من لوسیفره، کیه اصلا، کلی حال میکنی اونجا، اصلا برعکس هم عمل میکنی. ببین خب این نمیدونم تصویری که اونجا ساخته با اینجا خب میتونه بتونه. و سومیش بحث جریان دینداری هاست دیگه، این آیا از ابتدا جهتگیری دینداریاش به سمت دینداریهای درون سو سوق پیدا کرده یا برون سو شده، یا درون گرا یا برون گرا، یا نمیدونم حالا اسمای مختلف گذاشتیم چه، یعنی به اصطلاح اون تقسیم بندی مثلا آلپورت توی بحث اینکه من دین رو برای چی برای او جذاب کردم، برای جنبه های اون مزایا و موقعیت هاش، حالا موقعیت های چه اجتماعی و دنیایی چه آخرتی چه فرق نمیکنه، فقط گفتم ببین دیندار شو خیلی اتفاقات خوب برات میفته، تو این دنیا به اتفاقات خوب میرسی، حتی به آرامش میرسی، اینا فقط اینو من برجسته کردم، یا دین رو برای دین به او معرفی کردم، برای اهداف عالی معرفی کردم، برای اینکه بابا اصلا در درون تو یه رشدی ایجاد، تو نیاز به یک رشد دائمی داری که این بهت میده، این دین به تو این رشد داره میده، حالا ولو اینکه به موقعیت اجتماعیش برسی یا نرسی، یا اگر نرسیدی بعد بیای در بیفتی که مثلا ما نمونه‌ای داشتیم چند روز پیش که میگفتش که ببین شروع که اصلا بیانش این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا مگه من گفته بودم خدا منو خلق کنه که حالا خدا میخواد خفته منو بچسبه که بندازه جهنم؟ اصلا من مگه خواسته بودم که حالا بگه که اشتباه کردی بیا برو تو جهنم؟ که آقا من نمیخوام اینو، واسه راه خیلی دوچار چالش بود، دو هفته از همه تا نماز و هیچ چیزم دیگه نمیخونم کنار گذاشتم و داستان و فلان. خب این سه تا اتفاق که یک اگر دلبستگی نوع ایمان شکل گرفته باشه به خدا، دو تصویر منفی به خدا شکل گرفته باشه، سه دینداری های برونسو شکل گرفته باشه که دینداری رو فقط به مزایای بیرونیش اندازه، حالا این میاد توی مسیر زندگیش، تو مسیر این دوچار یه مشکل میشه، یه رویداد تلخ تو زندگیش اتفاق میفته، بچهش میزنه مریض میشه، یه زندگی ناموفق تشکیل میشه، یه رویداد تلخی اتفاق میفته، از آن جا به بعد میدونی چه اتفاق میفته؟ دوچار یک چالش میشه، چالش معنوی، به اصطلاح اسپیریچوال استراگل. اسپیریچوال استراگل ها یا باید حل بشن، یا اگر حل نشن پدر حساب بچه طرف رو در میاره، یعنی آغاز بخشی از حالا نمیخوام ادعا کنم همه، چون من نمیخوام بگم با خیلی طیف هم مثلا مثلا نمونه هایی که حالا دیدم یا تو مطالعات مواجه شدم باشه، آغاز بخشی از گرایشات به این جنبش های غیر واقعی از زمانی است که یک چالش معنوی شکل میگیره در فرد، ولی حل نمیشه که نمیشه، یعنی در میفته با خدا، هر کاریش هم میکنه نمیتونه حلش کنه. چرا نمیتونه حل کنه؟ چون جریان گذشتهش دلبستگی به خداش نایمن بوده، تصور از خداش منفیه، دینداریاش هم برونسوه، هر کاری میکنه که چرا من، خدایا من مگه چی کار کرده بودم به درگاه تو، نماز خوندم، آدم درست بودم، چرا من، چرا اون که رباخوره، اون نزول خوره چرا گرفتار نشد، چرا بچه من، چراهایی که حل نخ نمیشه و نمیشه، اونی که اون با گذشته رو داره حل میکنه برای خودش، مصلحت الهی رو میکشه جلو، خیر باوری رو میکشه جلو، باورهای عمیق به آخرتش رو میکشه جلو، حل میکنه این چالش رو، اما اونی که این گذشته نداره حل نمیشه که نمیشه، و حالا ما باید منتظر استفاده باشیم. اولین اتفاقش جریان آغاز اختلالاته، و نمونه هایی هم گرایش به اینجور جنبش هایی که هیچ مسئولیت توش نیست، انتظار اینجوری نیست، فقط اینه که بهت در واقع مثلا میخواد آرامش بده، و هیچ نه جهنمی هست و نه هیچی هم هست و چیزای دیگه. عذرخواهی میکنم نمیدونم پریشانگویی کردم چوبو تو یه مرغمه ای گفتم دیگه، حالا نکته هایی هم هست اگر فرصت شد تقدیمتون کنم.
خیلی متشکرم و ممنون آقای دکتر رفیعی، نکات متعددی اشاره کردن، من فقط خیلی خلاصه میگم چون شما دیدم دست به قلم شدید به کار من نیست. عرض بشود که اولین بحثی که داشتن راجع به همون در واقع ترکیب آسیب و اختلال بود. اینجوری که متوجه شدم آقای دکتر فرمودن که در من به لحاظ نظری و روی کاغذ شاید ما بتونیم یک تفکیکی ایجاد کنیم، ولی در عمل و عالم واقع اینا به شدت به هم تنیده است. کیسای ما این آره به این هستن. بنابراین نیاز داریم که در واقع تو یک در واقع ارتباط و رفت و برگشت بحث بکنیم. اما نکته مهمی که فرمودن، گفتن که بحث مداخله، اگر ما میخواییم به لایه مداخله وارد بشیم، به هر حال باید اون بحث مشکلات روانی رو و معضلات روانشناختی رو ببینیم، چون معمولا همراه هست و معمولا شاید تغییر شکلی یافته یک اختلال در واقع به شکل آسیب‌های روانی داره دیده میشه. و که خب گفتن اختلال در واقع اون چهار در واقع دی رو داره، چهار دی رو درش هست. و نکته مهم دیگری بحث خدمت شما عرض بکنم که اون سطوح رو مطرح کردن، یعنی گفتن که اون سطوح توی بحث اختلال های روانی یا آسیب های روانی باید ببینیم اون پذیرنده ما در واقع کسی که این مشکل براش ایجاد میشه چه سطحی داره. اون سطحش یا میپذیره اختلال خودش و متوجه این مشکلش هست، یا اصلا نمیپذیره. نوع مواجهه بر اساس این پارامتر خیلی مؤثر خواهد بود. نکات خوب کتاب رو هم اشاره کردن که تلاش برای رعایت روش علمی بوده، اما نکته روشی که مطرح کردن این است که به لحاظ روشی روش کیفی ادعای تعمیم پذیری رو نداره، ولی ظاهرا در این کتاب به پروتکل پرداخته شده، یعنی از اون در واقع مطالعه کیفی یه جامپی شده، یه پرشی شده که ما باید بعد از مطالعه کیفی یک نظریه پردازی، تئوری پردازی داشته باشیم که اون حالا روش‌های خودش رو داره، بعد از اون به پروتکل برسیم. اینجا یه حلقه مفقوده احتمالاً احساس میشه که وجود داره. و درباره روش کار گفتن که روش یه مقداری استراب داره که آیا قیاسی هست یا استقرائیه. ادعا شده است که کار استقرائیه، ولی در ادامه کار به نظریه پیاژه، موری، مازلو و موریارتی استناد شده که یه مقداری حالت قیاسی به کار میده. این یه مقداری استراب داره در اثر. و نکته مهم دیگری که فرمودن اینه که خب ما یه سری نظریه های رشد ایمان مثل جیمز فولر که مبتنی بر همون مراحل شکشکانه کولبرگ و پیاژه بحث کرده، مستقیما راجع به ایمان خوب بود که اونها رو هم لحاظ میکردیم و تو این کار میدیدیم که مستقیم درباره همین بحث هست. اما نکته آخری که فرمودن بسیار مهم و کلیدی هست این است که ما به یه سری سازه های کلیدی و متغیرها باید تو این مسئله توجه بکنیم. بحث دلبستگی یا security attachment، بحث تصور از خدا یا God of image یا image God image، یکی هم جریان دینداری درونسو و برونسو اگر دیده بشه ممکنه تأثیر جدی توی بحث مواجهه و مداخله ما داشته باشه. و دیگه همین، ظاهرن نکته خاصی آن. بعد فرمودن که اون زمینه ها بعدن با یه ترومایی که طرف مواجه میشه، یه ترومای بیرونی، حالا یا سرطانه یا حتی ممکنه همین کرونای خودمون باشه. تو این کرونا ابعاد بحث معنوی و در واقع معنویت گریش خیلی زیاد بود، چون یه چیزی بود که و جالبه که بعضی از بزرگان، حالا یکی از آقایون در حد اساتید سطوح، بحث کرونا رو به بحث تشیع هم و امام زمان هم چیز کرده بود. گفتون خب اگه واقعا شما مدعی هستید که امام زمانی هست، چرا نمیاد اینو جمع کنه؟ فقط هم شما شیعه اید. پس اینو یه بحث بعد اینجوری پیدا کرده، بله چالش جدی رو ایجاد کرده بود. و این در واقع استراگل ها و این چالش ها اونجا شروع میشه که حالا دیگه ادامه بحث هم. خیلی متشکرم آقای دکتر، قربان شما، سلامت بشید. آقای دکتر مظاهری اگر نکته خاصی. اگر اول ناظر به فرمایشات رفیعی شما اگر نکته‌ای دارید یا یه جاهایش مثلا توضیحی نیاز داره، رفع ابهام نیاز داره، بفرمایید. باید کم کم ببینیم سوالی هم ایجاد میشه یا نه. ما این نیم ساعتی تقریبا وقت هنوز داریم، یه رو 20 دقیقه یک رو منتظر صحبت شما باش، بعدش ببینیم دوستان پرسشی دارن یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خیلی متشکر از اینکه وقت گذاشتید و مطالعه کردید و تأملات خیلی قابل استفاده‌ای بود. من چند تا نکته رو عرض میکنم، حالا ببینید اصلا روش کار من درست بود این کار رو کردم یا نه. یکی این که حالا قبل از اون بحث روشی من اون نکته مراجعان رو عرض بکنم که فرمودین مراجعان ما معمولاً تا زمانی که فقط دچار آسیب معنوی باشن منهای اون اختلال آسیب‌های روانشناختی که خب مراجعی صورت نمیگیره، یعنی طرف داره زندگیشو میکنه درست و حسابی، و زمانی که اون اختلال‌های روانشناختی پیش بیاده که حالا گذرشون به کلینیک میفته و دنباله مشاوری میگردن کمکشون کن. فکر میکنم اینطور نباشه. این دقیقا زاویه ورود روانشناسانه به بحثه، یعنی زمانی که ما خودمون در مسند روانشناس و مشاوره روانشناختی نشستیم مخاطبم هم همینجوری به ما نگاه میکنه. اگه ما بیایم در موضع یک راهنمای معنوی یا بگیم حالا به تعبیری مشاور معنوی و مخاطبم اینجوری ما رو ببینه، مراجعین نوعش عوض میشه. یعنی الان من کلی مراجعه دارم، طرف میاد میگه که من خودم یا برادرم یا دوستم چنین دیدگاهی داریم نسبت به خدا و خیلی هم حالمون خوبه،
ولی مراجعه هم کرد.
مراجعه آره میاد حالا خود همین مقوله معنویت هم بگم یه قلمرویه برای یه واقعیت داره، اصالت داره، تعارضی هم نیست.
همین عوض میخوام نکته ای که آقای دکتر اینجوری فهمیدم، حالا میخوام یه مقدار بس شفافتر شه. ایشون فهمیدن شما یا میخوای مداخله بکنی یا نه. وقتی که میخوای مداخله بکنی اون شخص اگه اصلا دچار تعارض نشه نمیذاره، بعد مقاومت کنه شما چی میخوای دنبال من راه افتادی که چی
میگه نه
مسیر
غلطه.
یه مرز خیلی
شفافه، خیلی سخته که حالا زبان احتمالاً با شما که صحبت میکنه خیلی محکم صحبت میکنه،
محکم صحبت
میکنه، من همینجوریام میزونه، فقط خواستم بگم بهت در جریان باش که من محکمم. اگر محکمی نیازی طرف نبود اصلا با من، این تعارض درونی کجاست؟
این نکته، این مفهوم سازیه به نظر من اگه ایجاد بشه خیلی کار در واقع علم جلو میره. یعنی شما بتونید دقیق مفهوم مرز بکشید. حالا مرز مفهومی هم شاید خیلی سخت، ولی بگیم ما یه اختلال روانی داریم، یه آسیب، یه مشکل معنوی. اینا رو تو عالم واقع به شدت
در خیلی آسیبات زومن همینی که پیوستار دیگه پیوستاری است، آغاز میشه و کمی کمی میاد تا میرسه به داستان اختلال رسمی دیگه، ولی ابتداش هم میتونه صرفا یه پریشانی های عادی باشه، کارشو داره میکنه، ولی ناآرامی هم از درون داره، یه درگیری های درونی هم داره، ولی هی میخواد کنار بیاد.
شاید نگرانی معنویت گراها خیلی وقتا اینه که روانشناسا یه مقداری تلطیف میکنن یا مشکلی نیست، یه گاهی خود به سمت ترویج میرن.
یکی میگفتش که من که مشکلی ندارم، فقط این به ذهن میاد
روشن
میگفت من که مشکلی ندارم، فقط این ذهنم میاد که یه وقت این خونده راست نگفته باشن، خدایی واقعا باشه، آخرتی باشه، فقط اومدم اینو مثلا هم دارن که مشکلی ندارم. اون درونه تعارض هست.
یه بخشیش همینه، یعنی یه بخشی از انگیزه هایی که اون فرد میاد صحبت میکنه و اینجا دیگه باب معنویت، باب اختلال روانی نیست، خودش هم در جستجوی کشف اون واقعیت هست، همینه که بالاخره اون ندای درونی، اون فطرت، اون شهود باطنی که ما نسبت به حقیقت داریم، این که حالا اینجا بحث تجربه معنوی خیلی بحث جذاب مفصلیه، این اجازه نمیده به این راحتی کسی باورهای نادرست رو بپذیره. ولی با نگاه روانشناختی هنوز اون عوامل با هم جمع نشدن، اون چهار تا دیگه که شما میفرمایید، یه سری پریشانی داره که هر آدم متدینی هم ممکنه داشته باشه، مثلا نگران بچه‌شه، نگران خودش، حتی نگران باورهاشه. بالاخره حضرت عبدالعظیم حسنی خدمت امام معصوم میرسه و میگه که من میخوام عرضه کنم، اون نگرانه به این. همین اینم یه نوع مراجعه معنویه. حالا اون توی سطح عالی یه نگرانی دقیقی داره، یکی توی سطح پایین‌تر میگیم من از اون موقع که مثلا رفتم تو این داستان دیگه مثلا مدیتیشن دارم میکنم، نمازم هم دیگه گاهی میخونم، قبلش هم گاهی میخوندم گاهی نمیخوندم، ولی خب الان دیگه با این مدیتیشن با یوگا کردن اصلا دیگه سکم بود خیلی نمیکنم، حالا من خیلی بهتر شده و اینا، من چرا من باید واقعا معتقد باشم به اسلام؟ نمیشه من عوض کنم کلا؟ چرا میگین مرتد میشی؟ بذار
انتخاب کنیم دیگه، مثلا لایک رافتی فکر میکنه حالش خوبه، یعنی الان ارزیابی که از خودش داره یه ارزیابی مثبتیه. البته یه نگرانی های خیلی عادی هم داره که قطعا در حد اختلال روانی نیست، قطعا یه مشابه روانشناس بره میگه خب تصمیم نهایی با توه. من فکر میکنم روانشناس اینجوری میگه دیگه، میگه انتخاب با توه، بالاخره هر کدوم که داره کارایی تو میاره بالا. مثلا بعضیا میان میگن که حالا من فکر میکنم خیلی موارد اظهارات دقیقی هم نیست، میگم ولی از اون موقع که مثلا من رفتم تو این داستان به این شیوه دارم زندگی میکنم، رابطم با دیگرانم بهتر شده، با همسرم هم بهتر شده، نمیدونم اون یه آزادیایی میخواستم دارم بهش میدم، من راضیه، منم راضیه، همسرم داریم با هم زندگیمونو میکنیم.
ولی یک مربی معنوی اینجا ملزمه که مداخله کنه،
مداخله
ممکنه یه روانشناس بگه نه من مداخله،
و این آدم به یه روانشناس هم مراجعه نمیکنه این حرفا رو بزنه، به یه مداخله گر معنوی، به یه راهنمای معنوی مراجعه میکنه. یه موقع دیگه هست، این یه نوع مراجعه بود که یه مثلا نگرانی های عادی روزمره، اصلا اختلال هم میشه مثل هزار جور نگرانی و فکر و دغدغه‌ای که ما داریم، یکیش هم تو حوزه معنویات برای فرد پیش اومده، میاد از راهنمای معنوی سوال میکنه، راهنمای معنوی میگه این مقدمه یه بحران بزرگیه، تو اگه اینو ادامه بدی به کجا می... برای اون راهنمای معنوی خیلی مهمه که این برگرده تو اول تو پیشگیرانش دیگه. بعد حالا ما پیشگیری اصلا سالسی و اینا هم گاهی اینجوری برمیاد، برامون پیش میاد، طرف اومده و اصلا مدعی شما داری اشتباه میکنی، یعنی میگه من زندگی خودم رو تغییر دادم، خوب شدم، خیلی آرام بهتر کردم و الان شما چرا دارید مثلا مزاحمت ایجاد میکنید، شما چرا اصلا این حرفا رو نمیزنید، شما بیا اینا رو بگو، شما بیا همینا رو بگو. مثلا محمد علی طاهری عرفان حلقه به من یه بار اینو برگشت گفت، گفت خب ببین اسلام شما این همه کار کردی اینا که فایده ای نداشته، حالا از ما اشکال میگیریش که بیا اشکالای ما رو رفع کن، شما هم همینا رو برو بگو، ما با این همه آدم کمک کردیم، درمان کردیم، اومدن حالشون خوب شده، عالین، خب شما بیا همینا رو برو بگو. یعنی به من منو جذب میکرد که برم بشم مستر او. خب اینم یه نوع قضیه است. یه مدل دیگه‌اش اینه که اون مراجعه نمی‌کنه. یه راهنمای معنوی از باب اینکه برای حوزه معنوی از چالش‌های معنوی و آسیب‌های معنوی استقلال قائل، ارزش قائل، وظیفه خودش می‌دونه بره جامعه رو آگاه بکنه. کاری که سال‌ها ما انجام می‌دیم. حالا می‌شیم میریم میگیم ای مردم مراقب باشید، در جامعه ما یه سری مثلا عرفان‌های کاذب هست، معنویت‌های نزوری هست، اینا قابل اعتماد نیستن، مثل این اینا رو میگن، اون کارا رو می‌کنن، این اعتماد نکنید به اینا. طرف داشته زندگیشو میکرده، خوش بوده، یعنی اصلا حتی اون پریشانی و نگرانی اولیه رو هم نداشته که اون بیاد با ما مطرح بکنه، انگیزه ای برای طرحش اصلا نداشته. تازه وقتی ما میگیم میاد میگه که چه اشکالی داره، و این بابه باز میشه و ما گفتگو میکنیم، میریم جلو با هم. نکته سر اینه که من میخوام بگم این معنویت و روانشناسی معنویت این دو تاست، هر کدوم هم در جای خودش لازم و مفیده. اون پیشنهادی که حضرت عالی فرمودید که بر اساس سه مؤلفه دلبستگی به خدا، تصور خدا و دینداری، حالا در اون سو یا برون سو، بیایم یه مدلی هم بر اساس اون بسازیم، اتفاقا من احساس میکنم این مکمل کار ما میشه. کار ما تو معنویت بود، در کنارش برای اینکه ما بتونیم اون اختلالات روانی رو هم حل بکنیم، یعنی یک روانشناس بیاد در تیم ما درست کار کنه. چون من تو اون در واقع اصول پیشگیری گفتم بعد ما یه نوع روش یک پارچه رو داشته باشیم، بالاخره آسیب‌های مختلفی هست، ما پزشک هم نیاز داریم، خیلی‌ها میرن تو این جریانا به خاطر مسائل پزشکیشون، رفتن آقا یه روش درمانگری معنوی جدید، مثلا تا حالا روش‌های موجود پزشکانی که هستن پاسخگو نبودن، هی گفتن هنوز شناخته نشده، دارویی نداره، این رفته اونجا، یا اینا گفتن ما خیلی راحت‌تر مشکل رو حل می‌کنیم، ترجیح داده بیاد این ور. رفته که رفته دیگه، درگیر اون جریان شده. خب ما تو تیم پزشک نیاز داریم، مددکار اجتماعی نیاز داریم، روانشناس نیاز داریم. روانشناسی که بخواد بیاد تو تیم ما بتونه موفق عمل بکنه، احتمالاً یه همچین مطالعاتی باید داشته باشه. یعنی بر اساس اون نگاه روانشناسی معنویت یادی بیاد به این مقوله ها نگاه بکنه و اون اختلالات روانی احتمالاً گره خورده به این موضوعات، بتونه از زاویه درستی مثلا بیاد اون اختلال رو رفع بکنه. اگه این فرد الان دوچاره مثلا اسکیزوئیده، دوچاره مثلا موارد دیگه هست، بدونه که به خاطر اون چالش های معنویش بوده که به این مبتلا شده، حالا مفتده تو دامی جریان معنوی. این به نظرم میاد میتونه اون پازل روش درمان و تیم درمانی ما رو این مطالعات کامل کنه، به طوری که یک روانشناس قشنگ بیاد تو جاش بیفته، در کنار اون راهنمای معنوی بتونه اون بعد روانی ماجرا رو هم تأمین بکنه. یه موضوع که حالا بریم سراغ اون موضوع، مسئله روش. خب من اومدم یک کار استقرایی کردم، کیسایی رو دیده بودم، مطالعه عمیق و سعی کردم تحلیل‌های عمیق ارائه بدم ازشون، شرح حالاشون رو بیارم و به یه جنبندی برسم. قطعا اینجا یافته های من خودش نیاز به یه کارهایی داره تا همون فرمایش های دکتر یه حلقه تکمیل شه، بعد از توش بتونیم پروتکل رو در بیاریم. ولی چرا من رفتم سراغ پروتکل؟ علتش این بود که به جای کار تجربی بعد از این مرحله کار کیفی، من یه راه دیگه ای رفتم. نمیدونم چقدر این درسته. تو برای همین من روش شناسیم بیش از 20 صفحه توضیح دادم چی کار کردم، برای اینکه همین قابل ارزیابی باشه این کار من، که این اصلا این روش درست بود، غلط بود، اعتبار داشت یا نداشت. و به اعتماد این کاری که الان عرض میکنم چی کار کردم رفتم پروتکل دادم، یعنی احساس کردم دیگه قابل تعمیم یافته های من. و اونم این بود که یه کار قیاسی کردم، یعنی من استقرایی ما انجام دادم، بیانم رو گفتم، در کنار این اومدم یک تنقیح منات کردم به قول طلبگیش. گفتم خب چرا ما این سه تا سطحو داریم؟ چرا مثلا ما الان میگیم سطح گرایش تفننی، نمیدونم تعارضی و تعصبی؟ اومدم بر اساس نظریه ملا صدرا در اون مؤلفه های فعل ارادی، شکل گیری فعل ارادی، گفتم یه مرحله تصوره، یه مرحله تصدیق این تصوره، یه مرحله شوق اکید بد فعله که گرایش اونجا اتفاق میفته. اونی که تو مرحله تصور موضوعه، من اینو گفتم این همون گرایش تفننی است، ماجرا جویانه، کنجکاوانه، اوقات فراغتش رو میخواد پر کنه، ببینیم اینا چی میگن، اینا چی کار میکنن. اینو من تطبیق دادم به این مرحله، گفتم این مرحله تصور. اونی که به مرحله تعارضی رسیده، اومده یه قدم جلوتر، میخواد تصدیق کنه، والا یه ذره چالش داره. تصدیق که بکنه میره تو مرحله بعد که شوق و شوق اکیده، اونجا میشه تعصب. این دیگه دلبسته این موضوع، مشتاق اینجا.
ولی بر نگشتید بر اساس این یافته جدید دوباره اصلاح بکنید اون پرسشنامتون رو یا اون مطالعاتو؟ شاید نکته اینجا بوده که شما وقتی به این رسیدید که خب الان ملا صدرا یه چیزایی میگه، خب الان کنجکاوانه، من دوباره الان برگردم برم تو داده ها و بر اساس این مفهوم جدید و مفهوم سازی جدید دوباره بررسی کنم. این رفت و برگشتی که میفرمودید که در درندت هست، این شاید اینجا اشکاله که شما وقتی به یه مفهوم جدید رسیدی دوباره باید سامان بدی جستجو و در واقع گشتنتون تو داده ها بر اساس این مفهوم جدید، که خب من الان یه چیزی طراحی کنم که این کنجکاوانه بودن رو برسونه.
آره این رفت و
برگشتی شما.
آره من قبول دارم این رفت و برگشته نبوده، یه جوری من انگار همزمان اینا رو انجام دادم. یعنی این که گفتم که یه همچین چیزی از فعل ارادی وجود داره. ببین این مراحل رو حالا خود منم چون کار مال چند
درستم خوب پس میدم دیگه. این حالا نه در واقع یه جور گرنده مثلا شاید اگر
میگم آره آره
آره
آره من مثلا تو فصل آره من تو فصل سوم حالا بعد از روش که اومدم تحلیل گرایش به شبه جنبش های معنوی رو گفتم، اولش شروع کردم عوامل گرایش ساز، یعنی اون نظریه ملا صدرا رو گفتم، بعد سطوح گرایش و بعدم انواع گرایش. من تو اینا یه مقداری این بذره رو پاشیدم، حالا به خصوص اون سطوح و شدت و ضعف و کامل تو این فصل تحلیل گرایش من بود علیشو آوردم و بیان کردم. شاید بعد مثلا آخر کار قرار میدادم اینو، همین حالا نمیدونم به لحاظ روشی که این شبه پیش نیاد و حداقل روشن‌تر بشه من چه کاری کردم، این مثلا قابل تغییر و جابجایی محتوا باشه. اما این اتفاق در کل افتاد. من انواع گرایش که اومدم گفتم انواع گرایش، گرایش تخیلی، عملی و معرفتی، این رو هم باز من تو مواردم استقرار کردم، ولی اومدم تو اون فصل مربوطش، فصلی که به مثلث نیاز جاذبه گرایش فصل چهارم میپردازه، بر اساس نظریه پیاژه اینو تبیین کردم. یعنی دیگه هم تنقیح مناطع فکر کردم که دیگه با این اتفاق میفته، و چون کار منو این راه مینداخت و روشن میکرد، و خب پیاژه واقعا بیسه هم تو رشد اخلاقی هم تو رشد دینی فاولر، اینا همشون دیگه یه جوری ریشه در پیاژه دارن. من احساس کردم میخوام نگاه به اون موارد ثانوی کنم، زیاد جالب نیست، چون اونا هم همشون به نوعی تایید پیاژه ان دیگه. من رفتم از اصلش استفاده کردم، هم اصل بیس بود، هم اینکه اون سه مرحله‌ای که من می‌خواستم رو بدون حشو اضافه گفته بود، یعنی مرحله پیش عملیاتی و عملیات عینی و عملیات سوری دقیقاً به من همون تخیلی عملی و معرفتی رو میداد. من این رو به خاطر اینکه تو شروع بحث نگم آقا من انگار محدود کردم کیسایی که همین سه تا از توش در بیاد رو انتخابم مثلا اعتبار داشته باشه، اومدم از موریارتی استفاده کردم برای اینکه بگم آقا ببین دیگرانم گشتن به همین رسیدن، فقط من نبودم. یعنی موریارتی مبنا نیست برای کار من، یه شاهدیه. من گفتم موریارتی اومده گرایش به ساتانیسمو که دسته‌بندی کرده که چهار دسته کرده، یه دستش رو میگه که این اصلا گرایش به شیطان پرستی نداره، دنبال یه فرصتیه برای بزهکاری، هر جا باشه میره حالا دیده این محفلهای شیطان پرستی این فرصت رو بهش میدن، رفته اونجا و اصلا تیپ شخصیتی بزهکار میذاره اسمشو. خب اون که هیچ، اونو گذاشته بیرون از گرایش به ساتانیسم یا سیتانیسم. سه نوع دیگر رو میاد میگه نمیدونم فیلسوف نما و متحور انتحاری و کی. من اونا رو بر اساس اون الگویی که خودم کشف کردم و بهش رسیدم میام نامگذاری میکنم، میگم آقا ببین این متحور انتحاری تخیلیه گرایشش، به خاطر این ویژگی ها این نوع گرایشش تخیلاته. اون فیلسوف نماه نوع گرایشش در واقع معرفتیه. اون پرخاشگره که یه دختر جوانی مثلا آوردم تو کتاب از مواردی که موریارتی مطرح میکنه، اون گرایش عملی داره. بر اساس نشانه ها من یه کدگذاری کردم تو این سه حالت، بعد گفتم کیسایی هم که من دیدم با اینکه تو جریانات مختلفی بودن هیچ کدومم شیطان پرستی نبوده، همین سه تاست. حالا من اینو تو کتاب نیوردم، ولی با دوستانی که تو فرقه های دیگر مثل بهاییت تصوف هم کار میکنن من صحبت کردم، استاد روزبهانی دوستان دیگه، گفتم من به این سه نوع گرایش رسیدم، شما هم دارید اینو؟ براش بیان کردم، گفت آره ما هم همینجوریه. بعضی اومدن بهایی شدن اینطوری، بعضی ها اونطوری، با همین سه تا تطبیق میکنه. که البته این حالا گفتگو دیگه بعد از مراحل ویراستاری کتاب بود، من دیگه اونو نیوردم اضافه کنم بهش. عرض کنم خدمت شما که به هر حال من اون روش استقرایی رو رفتم، چند جا اومدم تعمیم دادم، یعنی اون سطوح گرایش و انواع گرایش که برام خیلی مهم بود رو اومدم تعمیم دادم. تو انواع جاذبه های شبه جنبش های معنوی هم شواهدم رو ارائه دادم، بعد اونم باز تنقیح کردم، گفتم ببینید این شبه جنبش های معنوی رو خدا نازل نکرده، از زیر بتن به عمل نیامده، انسان ها ساختن، انسان ها بر اساس اون نیاز معنویشون و گرایش معنویشون اینو ساختن، لذا این ها هم یکی از این سه تا جاذبه رو داره. یا اگه چند نفر در شکل گیریش جریان داشتن، یا همزمان یا در طول زمان، مثلا یه جریانی اولش یه پایگذار داشته، من نگاه میکنم ببینم این جاذبه، مثلا عرفان حلقه فکر کنم تو کتابم آوردم بیان کردم، خود محمد علی طاهری گرایش معنویش عملی بود و اولش هم که مطرح کرد اینا همش عملی بود، یعنی درمانگری بود، بعد افراد دیگری اومدن به ایشون زمینه شدن، کمک کردن، کتاباشو تدوین کردن، دوره آموزشی اونها هم برگزار کردن، اونا گرایششون معرفتی بود. لذا در سالهای بعد عرفان حلقه یه ابعاد معرفتی جهانبینی و انسان کجاست، شیطان چیه پیدا کرد. در طول زمان جاذبه های دیگه به صورت جاذبه های ثانوی اضافه شد به این، که حالا این جریان قابل آسیب زاتره، یعنی قابلیت اینو داره که افرادی با گرایش معرفتی، عملی، تخیلی رو کامل به خودش جذب کنه، چون همه اینها در به تدریج بهش زمینه شده و شده مالتی جاذبه اینطوری شد. خلاصه من عرضم این بود حالا در اون بحث روشی کار، که چون استقرایی رو فرایند استقرایی مردم نگاری رو. اومدم تلفیق کردم با یه فرایند قیاسی مبتنی بر نظریه هایی که اعتبار دارن، مشهورن، مورد استفاده هستن. اینجا احساس کردم دیگه میتونم تعمیم بدم، لذا بر اساسش پروتکل دادم، بر اساسش اصول پیشگیری مطرح کردم.
راجع به اون نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن که اون سازه دلبستگی ناایمن و نمیدونم تصور خدا و اینها رو هم اگر میدیدید نظرتون چیه؟ اینا رو اگه بیاریم غنی‌تر میشه توجه
بدید. عرض کردم اینا اصلا جنس روانشناختی نداره، یعنی تو جنس معنوی نداره. اینها میتونه روانشناسی معنویت مکمل این کار در خدمات بالینی باشه، اونجا ما به اونم به اون بعد روانشناسی معنویت نیاز داریم. علتش چیه؟ علتش اینه که از زاویه دید معنوی ما این دلبستگی های ناایمن و اینا رو خیلی حالا باید روش کار بشه ها، ولی ما معتقدیم مثلا تجربه های معنوی خیلی وقتا اینا رو حل میکنه. من یه دلبستگی ناایمن دارم، به بلوغ میرسم، اینقدر عشق خدا رو تجربه میکنم، همه اونا برطرف میشه. یعنی معنویت اصلا یه افق دیگه رو باز میکنه. من یه مثال بزنم، شما تجربه کردید نماز خوندن عاشقانه رو، قطعا آقای فصیحی رو تجربه کرده، مزاری سیفی رو تجربه کرده، آقای رفیعی تجربه کرده، دوستانم که اونجا تجربه کرد، همه ما لحظاتی رو تجربه کردیم که احساس کردیم سر گذاشتیم در آغوش خدا، دوست نداریم برداریم، گریه کردیم، لذت بردیم، سبک شدیم، شیرینی این ارتباط و مناجات با خدا جان ما رو زنده و تازه کرده، درسته؟ دلبستگی های ناایمن این از بین نمیبره. من فکر میکنم اگه مونده یه شاید علل معنوی دیگه هم بوده، تحریف های تجربه معنوی، غفلت از این تجربه های معنوی، ولی به طور طبیعی من فکر میکنم خدا در حدودهای سن بلوغ و اینا اصلا آدم ها رو خوب میکنه. من یه مثال برای شما بزنم، یکی از دوستانی که ما داریم تو مجموعه خیلی علاقمند شد به این بحث تجربه معنوی. نمیدونم حالا بحث ما رو در مورد تجربه معنوی شنیدین، تو کتابم من آوردم. من معتقدم همه انسان ها تجربه معنوی دارن، یعنی لحظاتی خدا رو میبینن با تمام حسن و لطف و جمال و جلال و شکوه و کمال و قهر و عظمت رو میبینن، و اون احساس های معنوی نشانه هایی است از رخ داد اون تجربه معنوی. اگه شرم میکنن، اگر احساس پناه بردن میکنن، اگه آرامش پیدا میکنن، اگر استراب پیدا میکنن، خوف و خشیت قلب اونها رو میلرزونه، اگر شاد میشن، اگر غم یه غم شیرین عارفانه‌ای دل اونها رو در واقع نوازش میکنه، تمام اینا نشانه های رخداد یک تجربه معنوی در درون افراده و همه اینا رو دارم. من اینو تجربه کردم، مثلا افرادی که دچار چالش های خانوادگی بودن باهاشون صحبت کردم، یه دوستی ما داریم اینو میگفتن، خیلی علاقمند شد به اینکه واقعا همه تجربه کردن، چون خودش خیلی تجربه معنویشو خوب مینوشت و توصیف میکرد تو جلسات کارگاهی که داشتیم. من اینجا هم گفتم که خودکاوی معنوی رو باید حتما بیاریم ادغام بکنیم با روش، که افراد با این مهارت خودکاوی معنوی یاد میگیرن تجربه معنویشون رو کشف کنن. تا حالا اگرم پیش میومده یه حس گذرای خوشایندی، مثلا رفتیم یه جو ما رو گرفته بودیم زیارت، رفته بودیم اربعین، یا مثلا شب قدر تو جو گرفت 2 ساعت داشتیم گریه میکرد. آقا این جو گرفت نیست، واقعا تو با تمام قلبت داشتی اون حقیقت رو مشاهده میکردی، این لقاء الله بود. حالا متوجه نشدی چی شد، مهارت کافی نداری، یه موضوع دیگه است. و اون نشانه های هیجانی و نشانه های شناختی داره، یعنی طرف دیگه احساس کنم خدا چقدر دوستم داره، چقدر مراقبمه، اینا دیگه هیجان نیست، این شناخت کاملا. و اینا نشانه های شناختی هیجانیه که ما باهاش تجربه معنوی رو میشناسیم در میاریم. تجربه های تحریف شدن باز همینو داره، یعنی نشانه های شناختی و هیجانی دارد که نشان میده تحریفی رخ داد. حالا نکته سعینی، من به خدا رفته بود با افرادی مصاحبه کرده بود، بعد به این مورد برخورد بود، افرادی که مثلا یه دختر خانومی که چالش های خانوادگیش، مشکلات و مسائلی بود، و تو دوره نوجوانی گفت من در حدود مثلا 13 سالگی یه تجربه های معنوی داشتم که هر روز اول وقت نماز میخوندم و احساس میکنم خدا چقدر منو دوست داره، اگه مثلا پدر مادر کم گذاشتن برام، اگه اونا به من محبت نمی کنن، توجه ندارن، خدا به این توجه داره، خدا منو میبینه. خدا میگفت اصلا یه دوره میگفت این بعد اینو داشت برای من میگفت، عشق میریخت و میگفت الان این خانم 18-19 سالشه، با فرض کنید نامزدش تو کافی شاپ، این همکار ما رفته تو کافی شاپ باش مصاحبه میکرد، بوتیک آف شاپ اومده بودم، من رفتم اجازه میدید من یه تحقیقی دارم میکنم، نشستم باشون حرف زدم، بعد دختر منقلب شد گریه کرد گفت من 13 سالگی چقدر این تجربه طولانی، یک سال و خورده و یکی دو سال اصلا من نمازم اول وقت به موقع، اصلا طولانی ذکر میگفتم، اصلا یاد گرفتم تسبیحات بگم، یاد گرفتم یا صف قرآن بعد نماز باید بخونم، مثل اینکه الان خیلی هم پایبند نبود دیگه به این موضوع. ولی اون تجربه های معنوی من میخوام بگم گاهی اوقات اصلا معنویت درمان میکنه ما.
الان این یه ادعای چالشی های دکتر، این که انسان به یک مثلا بلوغی که میرسه کلن اون تجربه معنوی درمان میکنه، چون ببین تو کتاب
نه
قابل بحثه، ببین مسئله این های مظاهری، مسئله اینه که تو کتاب هیلگارد زمینه روانشناسی اون جایی که بحث اسکیزوفرن ها رو گزارش میکنه دو سه تا مثال میاره ایشون، دقیقا تجربه های معنویه، حرف زدن با خداست، یعنی میگه اینها بر اساس معیار تشخیص ما این شخص اسکیزوفرنه، توهم داره، هذیانگوه، ولی در واقع گزارش اون هذیانگویی تجربه های معنوی گایقات. این میز این مهمه ها، ما اصل این که تجربه معنوی اصیل داریم قابل تردید نیست، اما اینکه این آیا به قول فروید تسعید یافته یا تغییر شکل یافته یک اختلاله و شما بتونید تشخیصش بدی، بحث جدی ماست.
من
یه
نکته
دارم به قلمرو شما مربوط چه از جهت
من فضولی میکنم
نه پاسخ این تمایزها خیلی روشنه. من که در کتاب خودکاوی معنوی فصل آخر کتاب خودکاوی معنوی کتابی درباره اینکه تجربه معنوی چیست و ما چطور میتونیم اینا رو تو زندگیمون شناسایی کنیم، گذشته از توصیف تجربه معنوی، نشانه های هیجانی شناختی، هر کدوم یه فصل داره، قواعدی که میشه اینا رو ارزیابی کرد و آنچه که تجربه معنوی نیست، این فصل آخرش، اونجا دقیقا همه اینا رو من آوردم. گاهی اوقات طرف اختلال دو قطبی داره، تو اون شرایط پانیک کاملا داره تجربه معنوی میگه، دو تجربه معنوی روایت مثلا احساس میکنه تو آسمونه با خداست، ملائکه مثلا عشق الهی با کل جهان به وحدت رسیده، یا حالی داره کلا که خیلی مشابه تجربه معنوی، یا داروها اینا همش اونجا اومده و بیان شده که اینا چرا تجربه معنوی نیست. دیویس اینا رو تو کتاب تجربه دینیش هم یه مقدار بیان میکنه میزها رو، دیگران هم بیان کردن، دیوید فونتانام فکر کنم استیز دیوید فونتانام تو کتاب روانشناسی دین میگه اینا فرق دارن با هم. یکی از مهمترین فرقا اینه که اون طرف اذیت میشه با این تجربه یا بعدش، یعنی کسی که در مثلا مصرف داروهای روانگردان یا در یه اختلال اون شرایط رو تجربه میکنه، بعد دوچار آزاره، اینجور نیست که یه حال خوب پایدار داشته باشه، ولی اونی که تجربه معنوی داره بعدن حتی اگه به علل دیگری هم مشکلاتی براش پیش بیاد، با یادآوری اون تجربه معنوی حالش خوب میشه، یعنی کاملا تجربه سالم و معرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر، چون ما پرسش هم نداشتیم، حالا من یه وقت شفاهی هم میدم، شما نکته خاصی چون یه ادعای خیلی جدی مطرح شد
بفرمایید. ما چالش ایجاد کنی ها.
اون اینجوری نون می‌خورید. ما دعوا رو نه چون ببین ظاهرا شما مثلا روانشناس معنویت پژوه خیلی ظاهرا خیلی اتو کشیده با هم در، ولی عمیقا من احساس کنم دعوا داری خودت متوجه.
حالا اینکه خودمون متوجه هستیم نه، اون بحث دیگه است، قابل مطالعه. عرض کنم که آقای دکتر شاکر نژاد من گفتم این جلسه بیشتر جنبه معرفی کتاب رو داره، آره جهت گیری کتاب رو
خود دکتر
خود داد دست من
خودش
نه من نکته رو واقعا نکته ای که قرار بود حالا بگم کلیتش رو عرض کردم،
ممکنه مثلا این
حالا عرض کنم که من یه چند تا نکته رو بزنم رسید، یکی این که حالا این نکته آخری که جناب آقای مظاهری سیف فرمودن نظری، بله نظریه داریم ما تو دلبستگی های ایمن به خدا، مثلا توی ایده هایی که کیل پاتریک مطرح کرده به تفصیل نظریه ها رو آورده، خودش هم نظریه داره، یه نظریه تداومه، میگه ببین تو هر نوع دلبستگی ایمن به والدین پیدا کردی، تداومش دلبستگی به سمت خداست، یعنی به والدین نایمن شدی به خدا هم نایمن میشی، نمیدونم ایمن شدی ایمن همینطوره. یه نظریه معروف به نظریه جبرانه، میگه که کسی که دلبستگی اینا ایمن به والدین پیدا میکنه
اتفاقا وارد رابطه با خدا که میشه، دلبستگی برای جبران اون ناکاستی های با والدینش میره به سمتی که با خدا درست کنه کار رو، در جبران مثلا. متعال این ادعا که کسی قبلا دلبستگی ناییمن به خدا داشته سپس وارد بلوغ میشود و بعد دلبستگی ایمن میشه، اتمنظام قابل بررسیه، قابل مطالعه است. حالا اینم یک ایده است. من چند تا نکته اون پایان کتاب از صفحه 262 به بعد، حالا این شاید برای پژوهشگران ایده خوبی باشه، عزیزانی که حاضرم توی جلسه، نزدیک 50 تا موضوع تحقیقاتی پیشنهاد شده توسط مؤلف محترم در حوزه های مختلف. به نظرم حالا برخی از اینا، حالا شاید هم همه اش به نحوی، ولی برسه شاید قابل ترکیب باشه، موضوعات خوب پژوهشیه. یعنی میشه پژوهشگران حالا تو عرصه روانشناسی، تو عرصه های میان رشته‌ای وارد بشن، کار بکنن، تحقیق بکنن، و این خودش نشون میده که به هر حال مؤلف هم توجه داشته که اینا هنوز نیاز به مطالعات داره. مثلا تو همون 262 بند یکش پیشنهاد دادن که بره مثلا پژوهشگری بره ارزیابی روایی و پایایی گونه شناسی گرایش های بشه جنبش های معنوی، یعنی گونه تخیلی عملی معرفتی رو واقعا ببینه روایی داره یا نداره، حالا در سطح نظر مطرح شده، در سطح عمل مثلا بررسی بشه یا نه. یا تو مثلا بند چهارش نیازسنجی گروندگان به شبه جنبش های معنوی، یعنی بره بررسی بشه آیا نیازهایی غیر از نیاز معنوی هم زمینه سازی گرایش به شبه جنبش شده یا نشده. این احتمال وجود داره دیگه، صرفا فقط اون جریان نبوده، عوامل دیگه هم ممکنه واقعا یه نیازهای دیگه هم باعث شده که فرد. یا مثلا تو بند 22 برام جالب بود که توجه کردن که ویژگی های شخصیتی مورد نیاز برای راهنمای معنوی، یعنی اون کسی میخواد راهنمای معنوی بشه چه جور ویژگی‌های شخصیتی باید داشته باشه، اصلا خودش چقدر آگاهی ها نسبت به خودش، اصلا تو چه سطحی از سلامت باید باشه، چه سطحی از مسائل روانی معنوی باید بوده باشه، این نیاز به شاید بررسی داره. یا مهارت هاش چیا باید باشه. همینطور تو بندهای مثلا باز پایانی راجع به طراحی و روایی اون پروتکل هایی که قرار انجام میشه تو هر سطح مداخلاتی، اینا به نظرم پیشنهادهای خوبی میتونه باشه، زمینه خوبی میتونه برای پژوهشگران باشه که دنبال بکنن و ایده پردازی ها رو توسعه بدن تو این عرصه. و این رو اصل کار من از اون اصل واقعا مورد نیازیه که این سنخ تحلیل ها، این سنخ ورود ها به نظرم خیلی کمک کننده است به جامعه. حالا قبل از ماها تو جامعه، حالا بگیم سکولار امریکا، حالا به نحوی خودشون در میان مردمانشون در واقع ادعا هست که دین مدارن، اما جامعه سکولار، سطوح این سنخ طراحی ها هم تو حوزه درمانگری های معنوی، آموزش های معنوی و راهنمایی های معنوی، تو سه سطح اینا مثلا توی تکستاشون آوردن، دسته بندی کردن، حتی دوره های رسمی آکادمیک دارن، مدرک میدن بهشون که آقا تو این الان تو سطح راهنمای معنوی هستی، این مقدار اجازه های ورود داری، مداخلاتی داری، کار داری و اینها. چون ظاهرا تو جامعه هم، جامعه آمریکا هم خیلی پر بسامد این جور جنبش ها و این مسائل.
خیلی متشکرم. من فقط یه نکته پایانی بگم، چون اسم پیاژه اومد اینجا، من روی حوزه میان رشته اخلاق و معنویت یه مقداری کار کردم به تناسب بالا پایان نامه اینا. به پیاژه که رسیدم یه نکته خیلی عجیبی توی بحث پیاژه بود، اون این که پیاژه به این تجربه های معنوی و بحث معنویت صریحا اشاره نمی کنه، ولی میگه که یه فهم استعلایی ایجاد میشه، یعنی تجربه از خدا، یه درک استعلایی، بهش میگه درک استعلایی از خدا، که این به شدت در واقع مانع رشد اخلاقیه، یعنی انسان رو از ایگوسنتریزم نمیذاره بیاد بیرون. اون بحثش اینه که تو رشد اخلاقی میگه شما باید از خود میان بینی، هر چقدر خودت رو ببین، دیگران رو، حضور دیگران رو درک نکنی، این در واقع تأخیر رشد اخلاقی ایجاد میکنه. اگر فهم شما از خدا این که نگاهت به خدای خدای استعلایی باشه که او داره همه چی رو مدیریت میکنه، از این خود میان بینی بیرون نمی، با تأخیر مواجه میشی. به خاطر همینم خیلی‌ها گفتن پیاژه به استناد این بحث گفتن پیاژه ضد خداست. و میخوام بگم حالا اینجا شما اشاره کردید، اینو دوستان اگه تحقیق میخوام بکنن، کسی میخواد کار کنه، پیاژه انگار خیلی تکلیفش با بحث رشد معنوی معلوم نیست، مخالفه. یه بحث اخلاق ما تأخیر ایجاد میکنه، همون تأخیر اخلاقی، تأخیر معنوی که شما میگید، اون میگه معنویت با یک قرائتی تأخیر اخلاقی ایجاد.
و درستی میگید تا حالا باید بررسی بشه ایده ها نظریشون. من یادم خدا رحمت کنه مرحوم دکتر دادستان رو، خب شاگرد ژان پیاژه بود دیگه ایشون بله شاگرد دو تا شاگرد ایرانی داشت دیگه، مرحوم دادستان محمود منصور بودن، ما کلاسای مرحوم دادستان شکن کردیم تهران. ایشون نظرش این بود که تو زندگی شخصی پیاژه من دیده بودم نگاه منفی به دین نداره. خود دادستان هم که یه کتاب مجموعه مقالاتش جمع شده 18 مقاله در روانشناسی، یه پروژه مفصلی تو ایران انجام داده مبتنی بر نظریه پیاژه، ما مفاهیم دینی رو چجوری به کودکان آموزش بدیم مرحله مرحله. نه از این کار آقای باهنر جداست، نه این تحقیق خودشه با تیم خودش که مطابق با مراحل رشد پیاژه‌ای ما مفاهیم دینی رو به کودکان مرحله مرحله چجوری آموزش، مفهوم خدا رو چجوری آموزش بدیم، مثلا مفهوم انبیا و پیامبران رو مثلا چجوری آموزش بدیم. خودش هم آدم دین مداری بود مرحوم دادستان. عرض کنم که تلاش کرده بر طبق ایده پیاژه، یعنی قائل بر همینه که طبق ایده پیاژه باید ما دین رو به کودک آموزش بدیم مرحله مطابق با مثلا متناسب با.
اینی ممنون. بله حالا منم منظورم
من بکنم کاری که من استفاده کردم ازش در واقع این بوده که من معتقدم انسان ها از بد و خلقتشون علم حضوریشون و اون تجربه معنویشون هست دیگه نسبت به خداوند. یعنی انسان یه موجودی است که روی مرز بین جهان مرئی و نامرئی خلق میشه. ما از یک طرف ادراکات حسی نسبت به این دنیا داریم که توی فرایند رشد همین شناختی تو این دنیا شکل میگیره، یک بعدی هم داریم که اون عالم غیب رو داریم میبینیم، یعنی عالم غیب برای حواس ظاهری ما غیبه، برای قلب ما غیب نیست، همه دارن میبینن برای. فقط توجه ندارن، یه انصرافی صورت گرفته و معنویت میاد رو این بعد از معرفت کار میکنه. اما یه نکته ایه و اون این که ما وقتی اومدیم تو این دنیا متولد شدیم و رشد کردیم، این ساحت حسی و دنیوی معرفت در ما غالب میشه، این مراحل حسی حرکتی اینه که میاد جلو. سوال این بود که اون تجربه های معنوی حالا چجور میخواد ادراک بشه برای ما. من اینجا از پیاژه استفاده گفتم این تجربه ها در دوره پیش عملیاتی در قالب تخیلات بروز پیدا میکنه، که فکر کنم فاولر میگه قصه شاه و پریانه خدا برای کودکان. این دقیقا تجربه معنوی، من معتقدم کودک مکاشفه ای داره، ولی این مکاشفه وقتی میریزه تو ظرف آگاهی او قلبش داره حق رو میبینه، ولی خب این بالاخره ذهنش باید بفهمه چی شد که بیاد تو سطح آگاهیش. اینجاست که با تخیلات میآمیزه اینا. بعد تو مرحله عملیات علمی عملگرایی میاد، تو مرحله عملیات سوری هم که بحث نظام معرفتی میاد.
خیلی متشکر، جلسه خوب و پرباری بود. انشاءالله دوستان از این حالا ضبط هم میشه، این بارگذاری میشه، از این نکاتی خیلی در واقع مهمی به عنوان سوژه کار تحقیقی بود توی این در واقع بحث امروز ما. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر رفیعی، از آقای دکتر مظاهری سیف، زحمت کشیدن و مجددا تبریک عرض میکنم نیمه شعبان رو خدمت همه عزیزان و ختم جلسه رو اعلام میکنم. خیلی متشکر و ممنون از همه عزیزان، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.